بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مسار تقدیم میکنه 48 همایش روایت عهد با موضوع آخرین تکاپوی کفر، 5 آذر ماه 94 تهران.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت لقتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين اصحاب الحسين واخ الحسين عباس و اخت زینب الکبرى. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین و به ویژه پیرامون اربعین که پیش رو داریم. دوستان که اینطور با نمکی و خندشون گرفت و این مقدمه بنده کاغذه رو آماده کرد و نشدم 20 دقیقه تاخیر. من 40 دقیقه از این اتاق کناری هم دیر موقع اومدن. خب بعد سالن آماده می شد و مشکل صوتی بوده ظاهرن. حالا ما کارو رو انجام بدیم. این که عرض میکنم که من دوست داریم همین چیز سر وقت انجام بشه و این خاصه مثلا این موقع مشکلی پیش بیاده. مثل در جلسه قبل که بازم جلسه کنسل نشد، منتقل شد به مسجد همین مجموعه. حالا دیگه خب حالا جوانی دیگه آره. با نمکم هستید. خب ما جلسه قبل پیرامون بحث خطرات و استراتژی دشمن برای نفوذ صحبت کردیم در بین جامعه اسلامی و حالا خود ما هم به تبع اینکه یک جامعه اسلامی هستیم از این قاعده مستثنا نیستیم. اما توی این جلسه پیرامون دو مقوله مصدرتون خواهم شد. اول پیرامون این که اساساً یک جامعه اسلامی وقتی در رویارویی و یا حتی تعامل با یک جامعه کافر و مشرک قرار میگیره و چی کار کنه؟ اینا کلن نجسن و بذارتشون کنار؟ میتونه باشون حرف بزنه؟ چی کار باید بکنه؟ و در این هم که شکی نداریم اونها دنبال دشمن ضربه زدنه. چطور میتونیم جلوی این ضربات رو بگیریم؟ علل خصوص بنده توی بحث فرهنگی کار دارم، چون اصل ماجرا اینه. یعنی اقتصاد هم که میبینی فرو میپاشه، نگاه های فرهنگیه که آسیب میبینه. ببینید، همونطور که مستحضر هستی، تبرا و تولا یا تبری و تولی از فروع دین ماست، جز 10 ارکان اصلی فروع دین ماست که ما باید مد نظر قرار بدیم. به اندازه امر معروف و نهی از منکر مهمه، به اندازه برپا داشتن حج مهمه، چیز کوچیکی نیستش. و قرآن همیشه این دوگانه رو کنار ما گذاشته که یک فروع به طاغوت یؤمنو بالله، لا اله الا الله. یعنی اول از غذا خوب هم دقت میکنید، اول براءت بعد منتها. در این هم شکی نیستش، خب براءت از چی؟ یعنی اون اصل رو برای ما تعریف بشه. اصل رو هم بارها عرض کردیم تو سخنرانیامون. اون چیزی که ما به رسمیت میشناسیم ثقلین، قرآن و اطرت و جولان عقل بین این دو و غور کردن در مورد اینها. و جز این هر آنچه هست باطله، اصلا نور اینجاست، ظلمت اون طرف. این دوگانه نور و ظلمت، خیر و شر، کفر و ایمان، کفر باطل و حق، همه اینا رو شما میبینید. هم یخرج من از ظلمات الی نور، برعکسش هم باز داریم. اینو ما کجای این ماجرا قرار میدیم؟ اولا من به شما عرض بکنم که آنچه که از قرآن و سیره اهل بیت برمیاد نهی بسیار جدی از پذیرفتن ولایت کفار. یعنی شما ولایت کفار رو بپذیرید تمومه. آیات انقدر صراحت داره که اصلا نیازی به تفسیر نیست. یعنی صرف آیه خونده بشه مشخص کننده است. و حتی دوستی با اونها. ببین یک موقع شما ولایت یکی رو میپذیرید، یک موقع چیه؟ دوستی اونها. هر دوتا نهی بسیار جدی صورت گرفت. من براتون آیه هاشو میخونم. سوره نساء به عنوان مثال آیه 89. آنها دوست دارن شما نیز کافر شوید، و دولو تکفرون، همچنان که خودشان کافر شدن، و نتیجه مثل هم و در نتیجه مثل هم بشوید. پس زنهار که از آنان به هیچ وجه دوست نگیرید. فلا تتخذوا منهم اولیاء. فلفل نهیه، نه فعل نفیه، که اصلا نفیش هم بر ما کافی بود. نهی میکنه که به هیچ وجه حق نداری سمت اینا. چون ته ماجرا من به شما بگم چیه، اینی که تو باید دین دست بکشی تبدیل بشه به چیز مسلم. از قضا بیشتر با بخش براءت تو هم کار دارن، و اینه تو نماز بخون روزه بگیر با اینا هیچ مشکل نداره. برعکس از نماز و روزه ای که مهر امام حسین گذاشته بشه، بعد به اون مهر توجه به این بشه که یه یزیدی بوده و امروز من باید با یزیدی ها بجنگ، این مشکل دار بشه. شما عرض بکنم این تو برو 500 بار دور خونه کعبه بچرخ، اصلا کاری هم نداره. اینقدر نماز بخون تو جونت درات اگه چیزی بهت گفت. از تو عزاداری هم گذاشت براءت در نیاد، یعنی شناخت یزیدیان زمان. مثلی لا یبایع مثلم، مثل من با یکی مثل او بیعت نمی کنه، مثل امام حسین و مثل یزید. سوزنت گیر بکنه به یزید 1400 سال پیش بود هیچ مشکلی نداره، بریتانیا پول برگزاری هیئتت هم میده، قیمش هم میده. اما اگر از تو دل این چی در اومد، این که من بچه کشا بدم میاد، من از حرمله ها بدم میاد، الان از آل سعود هم بدم میاد، الان از نتانیاهو هم بدم میاد، این چیزی مشکل داره. صراحت قرآن. بعد انتهای آیه رو نگاه کن، فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، هر جا اینا گیر آوردی بکشیدشون. نه تنها دوست نگیرید، هر جا گیرشون آوردید بکشیدشون. به چی بد بگه خدا؟ پس اگر از قبول دعوت حق خدا اعراض کردن، آنها رو هر جا یافتید بگیرید و بکشید. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، حق ندارید قیادتشون رو بپذیرید به هیچ وجه، نه ولایتشون حق داره بپذیرید، نه دوستیشون، نه قیادتشون، به هیچ وجه من الوجود. این حرف خداست. اگه شما دنبال حرف خدا داری میگیری با من این مسلمان، این حرف خدا. مورد دیگه، حق دوستی کردن با اونها رو ندارید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، حق ندارید دشمن من و دشمن خودتون. یقینا اینجا یه نکته رو خدا داره میفهمه. چرا نفهمو دشمن من، چرا جدا نفهمو دشمن خودتون؟ یعنی چی؟ خدا میخواد بفرمایه به ما این نکته رو گوش زد بکنه که تا زمانی تو بر حق هستی که دشمن من دشمن شما باشه. عدوی و عدو کن. اگر دشمن شما بود اما دشمن من نبود مشکل داری. اگر دشمن من بود دوست شما بود مشکل داری عزیزم. با من خدا نیستی، تحت ولایت من خدا نیستی، مشرکی. برو بکنه تو. هرچم از ولایت الله، از نور الهی شما فاصله بگیرید، ناخالصی میاد وسط، ناخالصی هم و شرک. خیلی صراحت داره. و تأکید جالب اینجاست که قرآن میفرماید تلقون الیهم بالموده. عرض کردیم محبت و مودت فرق داره. محبت دوست داشتنه، مودت چیه؟ دوستی کردنه. یک موقع سه نفر شما دوستم نداری، اما باید چیکار کنی؟ دوستی بکنی. خب شما دقت بکنید، مثلا خداوند متعال میگه لتجدن نه اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. کسایی که میگن چی؟ ما نصرانی هستیم، با اینها مودت داشته باشید، یعنی با اینا دوستی بکنید، ولو حتی اگه دوستشون ندارید. این یک طرح استراتژیکه، نه با مسیحیت، اشتباه نکنید، با کسایی که میگن ما مسیحیم. تو همین راهپیمای اربعین در بین اقلیتی که از اقلیتی بیشتر از همه حضور دارن کیان؟ مسیحی هاست. نه مسیحیت، بنیان مسیحیت با شما به سرسازش نخواهد داشت. لن ترزا انکل یهود ولن نصار، نه یهود نه نصرانی با شما به رضایت نمیرسه. اما کسایی که میگن ما مسیحیم چرا؟ بین اینا فرقه، اون سازمانشه، اینا افرادشه، بین اینا تفاوت. ای کسانی که ایمان آوردید، دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید. ممتحنا یک، آیا مراتب دوستی خود را به ایشان تقدیم میکنید با اینکه به شریعتی که برای شما آمده و حق است کفر میبرزند، و نیز رسول شما را به جرم اینکه به خدا و پروردگانتان ایمان آورده بیرون میکنند؟ اگر برای رضای من و جهاد در راه من مهاجرت کردید، نباید آنها را دوست خود بگیرید. دوباره تاکید میکنه خدا و پنهانی با ایشان دوستی نکنید. میفهمم اونا نمیفهمم، یواشکی بری پس و پستوی پیدا بکنی، بری تو یه جای دیگه بشینی با اینا چاخ سلامتی بکنی، من که خبر دارم که پنهانی هم حق نداره با اینا دوستی بکنی. چرا؟ و انا اعلم و به ما اخفیتون و ما اعلنتون، من خبر دارم اون چیزا که قایم میکنید، اخفا میکنید، در خفا میرید انجام میدید، اون چیزا که اعلان میکنید. همونا که میاد پشت میکروفونا میگید و خبر دارم، همونا که پشت میکروفونا نمیگید و خبر دارم. این از ما گفتن. و هر کس از شما چنین کند راه مستقیم را گم کرده است. زل سوا سبیل. یه از این واضح تر. حق نداری اصلا اجازه. یا ایو الذین آمنو، اگه مؤمنی، اگر مؤمن نیست که هیچی، به بحث دیگه است. اینجا سخن از جامعه ایمانیه. باز در جای دیگه خداوند متعال میفرماد اساسا غیر خدا چه برسه دیگه، بله کفار، غیر خدا قابل اتکا نیست. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، مثل کسایی که به جای خدا اولیایی برای خودشون گرفتن. میخوای اینو چه ولایت بگیر، چه کمتر حتی چی دوستی بگیر، فرقی نمیکنه. چه مثل چی؟ عنکبوت. چیکار کرده؟ عنکبوت اتخذت بیتا و ان اوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. باش میفهمیدید، باش میدونستید. اصلا غیر خود من دون الله سراغش نرید. جامعه ایمانی بالا الله میدرخشه، لا اله الا الله شعارش. این ویژگی جامعه ایمانی، خدا، فقط خدا، اصلا جز خدا هیچی نمیبینه و هرچه برای خداست و هرچه از خداست. ولایت الله، انما ولیکم الله در درجه و رسوله، میاد رو زمین، بعد کی؟ اهل بیتش میاد پای. بعد تو دنبال ولایت اهل بیتی میری سراغ کسایی که بهتر از تو این احادیث و روایات و اینا رو بلدن. فرجو الی روات احادیث. پس برای چی دنبال اهل بیتی؟ چون آدرس خدا بهت میدن، دستتو میگیرن به سمت خدا میبرن، چون مسیر الاله، تموم شد رفت. صراط همینه، سبیل هم همینه. دیدی چی گفت؟ گفت به غیر خدا بری سراغشون، راه راستو چیکار کردی؟ مشرکی. شوخی نداره. حالا این آیه تو متن آیه 41 عنکبوته. 39 چلش میده در مورد کیه؟ خیلی جالبه. در مورد این سه نفره و قارون و فرعون و هامان. اگر دقت کرده باشید تو آیه قبلی که حالا تو سخنه دیگه گفتم، میگه و فرعون و هامان و قارون، هازا ساحرون کذاب. اینجا کی آورد اول؟ قارون آورد. گفت تو هم دیگه شدی یکی از همینا. از کی؟ فرعون و هامان. فرعون مستکبر درجه یک، معنای استکبار اون منطقه که اون موقع اونجا بوده. از قضا بهتون میگم تو همین آیم تأکید بر مستکبر بودنش ها. و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقين. اینا میبینی چرا؟ چون استکبار دارن. تو همون آیه هم که گفت برید با مسیحی ها مودت کنید، آخر آیه میبینی چرا چی میگه؟ دقت کنید، میفرماد چون اینا مستکبر نیستن. امکان نداره خدا اجازه بده شما با استکبار بتونی بری بشینید، اجازه بهت نمیده. بخوای باش دوستی کنی، حالا میری حرف میزنی بحث دیگه است، بخوای باش دوستی کنی، آیه قرآنه. من خودم هم در نمیارم، دارم دونه دونه بهت سورس میدم بخون. اینا عین آیات قرآن، شوخی هم نداره. میگه قابل اتکام نیست، بدبخت بیچاره، فکر میکنه خونه عنکبوت شده خونه هات. یه انگشتی بزنی خونش فاتحش خونده شد. یه پرنده میاد عنکبوت رو با لونش دیدید برمیدارن با خودشون میبرن. هیچی نیست این خونه. عجیب به نظر میرسه، شگفت انگیز هست، براتون اگزوتیک هست، اما هیچی نیست، خونه نیست اصلا. مورد دیگه خیلی وحشتناکتر میشه کار. خداوند میفرماد اصلا دیگه من یه همچین کسی دیگه هدایت نمیکنم، دیگه اصلا باش کاری ندارم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اینجا میبینی داره ساختار یهودیت و مسیحیت رو میگه، نه کسایی که مسیحیان. میگه ای کسایی که ایمان آوردی لا تتخذوا، نهی دارید میشید از چی؟ از این که یهود مسیحیت و یهودیت و مسیحیت رو بیاید چکار بکنید که اینا با هم رفیقن، با هم دوستن. نگاه نکنه پشت پرده با هم هوا همو دارن. آره من یتولهم منکم، اگر یکی از شما با اینا دوستی کرد کمش گرفتم ولایت به که هیچی اوضاع خرابه. اگر منکم فانه منهم، اگه یکی از شما با اینا دوست کرد او هم یکی از بگید اوناست. بعد آخرش میگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، تو هم مثل همونا ظالمی، تمام شد رفت. امروز شما این منطقه رو نگاه بکنید، مسیحیت صهیونیستی امریکا، در یهودیت صهیونیستی اسرائیل، اسلام صهیونیستی تکفیری ها کنار هم جمع شدن، کفر با تمام وجود آمده، با تمام وجود آمده. در مقابل چی؟ در مقابل کسایی که ولایت الله و رسولش و علی ابن ابی طالب قبول، با تمام وجود آمدن ایستادن. خدا من میگه ظالمی، منم یه هدایتت نمی کنم، برو تو هم یکی از خودشونی، برو اومد تو بوی اونا رو میدی. اونا اگه میخواستن باید حق قبول میکردن، نمیخوان حق قبول کنن. به صراحت خدا در 57 مائده تأکید میکنه کسایی که دینتون رو مسخره کردن نباید دوست بگیرید. ولایت گفتم پیشکش، حق ندارید دوست خودتون. اگر تأکید رویم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا، حق نداری کفار و اون اهل کتابی که دینتون رو مسخره میکنن، واسه پیغمبرت کاریکاتور میکشن، فیلم موهن میسازن واسهش، تو شبکه‌های اجتماعی اهل بیت تو تمسخر میگیرن، قرآن تو مسخره میکنن، حق نداری با اینا اصلا دوستی بکن. لا تتخذوا، این حرف منه. بعد خیلی این آیه عجیب غریب، این آیه خدمت شما عرض بکنم که 52 53 شو نمیشتم بلیم سوره چیه، سرچ بکنید پیدا کنید، اصلا عجیب غریبه. من اینو میگم چطور خدا باید میفهمه. فتر الذین فی قلوبهم مرض، پس میبینی اون کسایی که تو دلشون چیه مرض، یسارعون فیهم، میدونن سمت اینا، اصلا سرشونو میگیری تهشو میرون و تهشونو میگیری سرشو میرون و یسارعون یعنی چی؟ دست پا چن، یعنی این اگه فارسیشو بخوای دست پا چسب بره اون طرف. یقولون، وقتی میشه بخواد چه اینجوری میکنی؟ یقولون نقش و انتوسیم و نادائره، میترسیم یه دایره دور ما درست کنن. باید طلاع جوادی میفهم این دایره، همین دایره خودتون، همین دایره اقتصادی که دورتون میبندن، میترسم محاصره مون کن. نشانه این که بعضی از مدعیان ایمان از سنخ همان کافرانن این است که بیماردلان به سوی آنها میشه تا بنا میگن ما بیمان داریم که بلا بر سر ما بیاید، باید بریم سمه. فاصل الله ان یاتی بالفتح، شاید خدا داره تو دل همین دایره فتحو برات چیکار میکنه، میرسونه، خبر نداری. تو باز استقامت کنی، دقیقه 90 من میرسونم، تو چیکار داری؟ کاری داره برای خدا یه کشوری هواپیما یه کشور دیگه رو بندازه بیفتن به جون هم، اصلا در بری برای دیگه ماجرا. کاری داره واسه خدا؟ کاری داره واسه خدا بزن پخ کله صدام حمله کنه به کویت، بعد آمریکا بیاد صدامو بزنه، بعد تو یهو خودت ببینی وسط عراقی، ببینی شال و کلا کردن، مردم 2-3 میلیون دارن میرن کربلا، پذیرایی هم ازشون میشه. کاری داره واسه خدا؟ مشکلتونه که خدا نمیفهمید. خدا میگه من منو مالکم لا ترجون لله وقارا، برای من وقارم قائل نیستید شما، اندازه یه موشک منو قبول ندارید، اندازه یه سامانه دفاعی منو قبول ندارید، دروغ میگید. فکر همین که ایمان آوردیم ولتون میکنیم، نه خیر، ما آزمایشتون میکنیم، اینجوری هست. این آیه قرآن دارم میخونم. چه بسا خدای تعالی از ناحیه خود فتحی آورده باشد و امر دیگری که خودش میداند پیش بیاورد، آن وقت است که این بیماردلان نسبت به آنچه در دل پنهان میداشتند پشیمان میشوند. یه تو دلشون یه چیز دیگه، از زبونشون یه چیز دیگه، دل مریضه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله، همچنین مرض تو مرضه، مرض بیشتر میشه. و آن وقت است که مؤمنین واقعی به این بیماردلان خواهند گفت آیا اینها نبودند که سوگندهای غلیظ یاد میکردن. الله ها چایدش بشه تو رو خدا الذی نقسم و بالله جهد ایمانم، قسم میخوردن بر این که همواره با شما و یار و یاور شما خواهند ماند. گفت اینا مگه باتون عهد نبسته بودن؟ قول دادن، اینا مهر امضا کردن، گفتن پاتون وای میسیم. حالا چطور؟ الان چه خبر؟ چی شد پس؟ اصلا اینقدر صریح قرآن صحبت کرده که اصلا لازم نیست فکر کنی بهش، خود جمله است. یعنی انگار همین الان داره خدا حرف میزنه، داره سخنرانی میکنه، پخش زنده. پس چرا امروز که عذاب الهی شما را گرفت؟ الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی عذاب الهی سراغت میاد وقتی این کارا رو بکنی. بله. یاریتان نکردن. آری آن وقت بیماردلان میفهمند که تلاشهایشان بی نتیجه مانده، در نتیجه شکست خورده و زیانکار میشوند. فاصبحوا خاسرین. خاسرون کسی که هم این ور از دست میده هم اون ور، میدونه دیگه. خسران به کسی که میگن هم این طرف رو از دست میده هم خسرت دنیا ول آخره. میگه فکر نکنید این دنیا روش میرسید، به اینم نمیرسید. بنی اسرائیل وقتی پیمان شکستن به حالت قبلیشون بر بدتر شد اوزا. این سنت الهی. خدا میگه من مسخره که نکردید، میبام من عهد میبندی هزینه فسخ قرارداد میذارم برات، هر قراردادی فسخی میذارم براتش که مسخره نکنی طرف مقابل تو. 37 سال با سرمایه گذاری کردم، وقت گذاشتم، تو رو شدی اون قوم من که میخواستی این کارو پیش ببری، بعد یه یادم میگه نه نمیخوام، بابا تو در میرم. ملت ایران سیلی محکمی خواهد خورد اگر. آشناس برات این جمله؟ نه. بله، سیلیو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا، نساء 144، و لا تتخذوا الكافرین اولیاء. بابا کافرها رو دوست خودتون نگیرید، ولایتشون رو قبول نکنید، حرف شنوی ازشون نداشته باشید. من دون المؤمنین، مؤمن رو گذاشتید کنار، رفتید کافرها رو گرفتید. اینجاشو گوش کنید، خیلی خطر. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. خب بهانه دست من خدا بدید. نه، خیلی جالب انتهای آیه میگه نکنه میخوای دست من خدا بهانه قشنگ بهانه درست حسابی بده بذارم پدرتو در بیارم. اونم بهانه چی؟ مبین. یعنی از نظر من خدا این یه بهانه عالیه برای اینکه بذارم پدرتو در بیارم. میگه نکنه به قولی خریت زده به سر تو، داری با من خدا شوخی میکنی، بهانه داری دست من خدا میدید یا حال اساسی ازت بگیرم. چی فکر کردی؟ بقره 120، ولعن تبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و اگر هوا و هوسای اونا رو، حرفای اونا، چون حرفای اونا هوا هوسه، می جنگن فقط برای یه منافعی که اصلا خدا توش تعریف بگید، فقط زمین، اونم زمین که برای اوناست. تو اگه گنجیدی توی منافعشون بازدید میدن، اونم با حد اکثر بهره‌وری برای خودشون، با حد اکثر بهره‌وری برای خودشون. همین، اگر هوا و هوس اینو پیروی کنی، بعد از آن علمی که روزیت شد، بعد اینکه میدونی هم اینه، یعنی موقع است نمیدونی، بهت بگم دیگه مالک من الله من ولی هم ولا نصیر، ولایت الله و نصرت الله کلن به بوس بذاکنم. یادتون آیه قبلی چی بود؟ اول خوندم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اینجا هم دقیقاً میگه رفتی سراغ ولایت اونا و نصرت اونا، این طرف دقیقاً ولایت و نصرت منو چیکار کردی؟ عمدن داره شبیه هم استفاده میکنه تا اون کسی که داره قرآن قرائت میکنه یه لحظه دنبال این شباهت بگرده. ما توی ریاضی میگیم وقتی طرفین دو تا معادله طرف دومشون با هم برابر باشن، طرف اولم چی ان؟ بله، این میخواد یه نشونه یه که اینا بذار کنار هم دیگه، بگیم منظور همینه، برسوندت کنار هم دیگه. میگه میزنمت، بهانه هم دستم دادی، بهانه آشکار، یه دلیل، بهانه نیست، دلیله. واقعا اینجا درستش بگم سلطان یعنی دلیل محکم، دلیل روشن. و اما بهت بگم این که داستان برخورد شما با اینا، من خبر دارم از ته دلتون به هیچ وجه نباید اینا دوست ببینید. تموم شد رفت، گرفتی چی شده؟ اینا چی هم؟ عدوی و عدو بکن، دشمنه من هم دشمنه؟ اگه دشمنه منم دشمنتون نبود، برید ببینید یه جای کارتون میلنگه، برید ببینید یه جای کارتون میلنگه. الان آمریکا دشمن طالبان هست، دشمن ما هم ظاهرن چیه؟ دشمن طالبان ظاهرن هست، دشمن ما هم چیه؟ هست، اما تفاوت داره شکلش با هم. آمریکا با روسیه مشکل داره، با ما هم چیه؟ مشکل داره، اما دلیلش با هم چیه؟ متفاوته. ما دلیل این که آمریکا با هم باش مشکل داریم چون عدو اللهه، فلزا لاجره میشه عدو ما هم میشه. تمام شد. اون پوتین هم اگر ادب رعایت نکنه، با قرآن نیاد احترام نذاره به قرآن ما، مثل اونا مسخره کنه، به شوخی بگیره، هیچ فرقی با اون یکی بگید. آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو تا بدتر. از قضا شعار ما اول انقلاب نه شرقی نه غربی بود، اول نه شرقی بود بعد نه غربی. منتها کمونیسم از هم پاشید، فهمید چی شد؟ شوروی ایدئولوژیش کمونیسم بود، از هم پاشید، اون رفت. اما لیبرال کاپیتالیسم امریکا کماکان هست. ما به این نفر دشمنی ذاتی زمانی داریم که دشمنیش با خدا باشه. ببینید، ما یه زمانی با عراقی داشتیم می جنگیدیم، درست یا نه؟ دلیل اون دشمنی برطرف شد، کی بود؟ الان ما هم دوستیم. یک روزی با آفریقای جنوبی دشمن بودیم، انقلاب کردیم، آفریقا جنوبی رسمیت نمیشناختیم. اینو زیاد به خارجی‌ها بگید. ببین، ما فقط از مسلمان دفاع نمی‌کنیم، از سیاه‌پوستایی هم که تو آفریقای جنوبی کشته می‌شدن به خاطر نظام آپارتایدی، از اونام دفاع می‌کردیم. وقتی ماندلا اونجا پیروز شد و سیستم آپارتایدی که سیاه‌پوستا رو می‌کش کنار رفت، با آفریقای جنوبی رفیق شدیم. برعکس، توی کشور آفریقا یکی از دوست‌ترین کشورها با ما الان چه؟ آفریقای جنوبی. روزی ما با آمریکا می‌تونیم دوست بشیم که آمریکا عدو الله نباشه. یعنی چی؟ یعنی حمایتش از اسرائیل بذاره که اینجوری پاش وای نیسته. آمریکا فراتر از منافع ملیش با اسرائیله. متوجه چی میگم؟ یه موقع است یه کشوری برای منافعش میگه مثلا این عربا رو هم تو منطقه راضی نگه داریم، یهودی ها رو هم راضی نگه داریم. او فرق داره با کسی که چی؟ اصلا استراتژی و عقیده برخواسته از درون این کشور. سخنرانی مسیحیت صهیونیستی یادتونه؟ سخنرانی کردیم، شاید همین سالون بود، یادم نیست. خب اونجا عرض کردیم که اصلا درون آمریکا میخواد که مسیحیت ایونجلیستی اسرائیلو میخواد. روزی که صهیونیست آمریکا رها کنه، آمریکا میشه کشور مسبقی دیگه. چون اصلا منافع این آمریکا ایجاب میکنه اینقدر پا اسرائیل وای نیسته. این برق اصلا داده برقش تو مملکت خودشون در اومده. یعنی ما تا کی با اسرائیل وایسیم؟ الان شما دیدید اتحادیه اروپا کالاهایی رو که در کرانه باختری اسرائیل تولید میکنه تحریم کردن. میگن تو خیلی دیگه پررویی. اما مرزهای خود اومده بیرون توی کرانه باختری شهرک زدی، اینجا هم داری یک سری کالا میرا تحریم. همین چند روز پیش نشون داد تو فروشگاه‌های آلمان ریختن این کالاها رو جمع کردن. شاید این براتون سوال میشد عجب این داستانش این همین. فشارم میارن به اسرائیل که شما باید کشور فلسطین رو چیکار بکنی؟ به رسمیت بشناسی، برگردی سر مرزهای قبلی. تا الان هم اروپا نتونسته به خاطر قدرت لابی صهیونیستی تو اروپاست. همیشه یه داستان براشون درست میکنه دیگه. یه انفجاری، یه ماجرایی، یه درگیری، یه بحران اقتصادی، یه جمیرزشون به هم، رسانه‌ام که دست ایناست، یه جمیرزشون به هم، بعد اینا دوباره میشه همون آش همون کاسه. مگر نه سال‌هاست اینجوری میگن. آمریکا داستانش این نیست. جمهوری خواه میره، دموکرات میاد. خدمت به اسرائیل. قرآن میگه بعد این ماجرا، اما بهتون میگم اینا چی کارتون خواهند کرد. اگر مؤمنی این بلاها باید سرت بیاد. خدا شوخی که نداره که. این بلاها رو سرت میارن، راهش هم بهتون میگم چی. خود خدا میگه. یک، لتبلون نفی اموالکم و انفسکم. شما آزموده خواهید شد. شما رو آزمایش خواهند کرد. با چی؟ با مال و جان. یعنی یه جا میرسه باید جون بدی جهاده، یه جا باید چیکار کنی؟ به تنگنای مالی میخوری، اقتصادی میخوری، پول باید بدی، پولت کم میشه. این لتبلونه با لام اولش یعنی تأکید، تاش هم یعنی تأکید، و نونش هم یعنی تأکید. سه بار خدا داره تأکید میفهم. از ولتسمعون و یقینا خواهید شنید. از کی؟ این یقینا خواهید. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذى كثيرا. اذیت بسیار اینها شما رو خواهند کرد. میگه یهودیت و مسیحیت شما رو خیلی اذیت خواهند کرد. خیلی جالبه ها، فعل مضارع استفاده میکنه که استمرار داره، یقینا شما رو اذیت خواهند کرد. اما چیکار باید بکنی؟ و این گوش کنی، تصبرو، باید صبور باشید و استقامت کنید. نه که فوش بخورید، نه، تو آیت دیگه باز میکنین که فوش رو میخورید، اما خودتون رو چیکار بکنید؟ محکم کنید. فعلا با حرف بلای سرتون نمیاد، اما جانی و مالی هم سراغتون میاد. و خداوند میفرماید این آزمایشتونه که جانی و مالی سراغتون میان، آزمایشتونه. وقتی ریختن سراغ مردم عراق، وقتی فرش قرمز انداختن، من یادم اون سالی که آمریکا وارد عراق شد، پخش زنده المنار تو شیراز داشتم من میدیدم، اون میدانی که توی بغداد مجسمه صدامو گرفتن کشیدن انداختن، قشنگ میدیدم که بعضی، حالا شاید این عملیات روانی امریکایی‌ها بود، نمیدونم، شاید اون آدم خودش بود، دیدم شیرینی دستش گرفت برد جلوی این آمریکایی‌ها. الان اوضاعشون چطوره؟ تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم بالای 1,000,000 کشته تو عراق. روزی هست بمبگذاری نشنوی؟ خدا گفت ببین من با آمریکا صدامو میندازم بیرون، یه کار منه، به تو چه؟ اللهم اشغل الظالمین. اما دیگه قرار نیستش که بری تو بغل اون و داشته باش. این یک واقعیت الهیست، سنت الهیست، کوتاه هم نخواهد. میگن اذیت زیادتون، باید صبر بکنید و گوش کنید و تقوی، باید چیکار کنید؟ در کنار صبر تقوا هم داشته باشید. صبری که پر از گلایه باشه، صبری که پر از چی باشه؟ ناله باشه، صبری که پر از جز جز کردن باشه، خدا میگه به درد من نمیخوره. باید تقوا، فان ذلک من عزم الامور. میخوای به عزم امور برسی؟ اینا با اذیتی که شما رو میکنن شما رشد میدن. خیلی جالبه، میگن شما رو اذیتتون میکنن اما رشد پیدا میکنن. صدام بهت حمله نمیکرد، تو الان این فناوری موشکی رو نداشتی، یقینا نداشتی، شک نکن. این اذیت ها اصلا شیطان، یکی از دلایل وجودیش اینه، چیه؟ خدا لعنتش کنه، بهش اهو بیام بهش نداریم، اما باعث میشه که در واقع این باگه های وجودی ما لو بره. مثلا مثال تیم ملی میزنم که بره با یک کشور ضعیف بازی بکنه، 17 تا هم گل بزنه، 20 تا هم گل بزنه، بگه چه تیمی دارم، چه دروازه‌بانی، توپ اصلا از نیمه میدون اونور نرفته. بعدش بره از یه تیمی 6 تا بخوره، 7 تا بخوره، 8 تا بخوره، اون موقع میگه بابا این چه دروازه‌بانیه. تو دشمن قوی شما رو چیکار میکنه؟ آب بندیتون میکنه، آب دیدتون میکنه، جایی که هرز میرفته لو میره. که از روش هایی که میخوام ببینن لوله ترکیدگی داره یا نه، چیکار میکنن؟ همه شیرها رو میبندن، میان کنتور رو نگاه میکنن، میبینن بازم میچرخه، میفهمن یه جایی آب داره. چیه؟ آخ آخ، این خیلی خطرناکه، یوی خونه رو میاره پایین. آره، اینا تحریمتون کردن، لوله ها رو بستن، رفتی بگردی ببینی نشتی ها کجا بود؟ که حالا که مثلا قرار تحریم ها برداشته بشه، دیگه این شبکه آبرسانی عالی عمل بکنه. جالبه، دو سه جای دیگه هم خدا عزم امور رو میاره، خیلی جالبه. بعد بلا استثناء قبلش صبر داره، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، لقمان 17، ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. دوباره صبر. اصلا تو اگه فکر کردی آقا حوصله‌ام نمیتونی، ببین، یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد، خب اجر قافیش بهتره. خب واقعیت اینه، یعنی چی؟ یعنی که یا اومدن تو سیستم خدا قدرتمند شدن داره. برای قدرتمند شدن باید نقاط ضعف چی بشه؟ برطرف بشه. نقاط ضعفم خدا برات رو میکنه، بعضی موقع ها خودش، بعضی موقع واسطش چیه؟ دشمنه. بعضی موقع واسطش دشمنه. اگه خودت فهمیدی، خدا نعوذ بالله مرض نداره بیاد اذیتت بکنه. اگه خودت فهمیدی اون منفذ رو بستی، چرا باید؟ اصلا دشمن نمیتونه بیاد که بخواد دشمن واسطه امتحانی الهی باشه. سامری که اینا رو گوساله پرست کرد، فتنه رو که انجام داد سامری، بعد خداوند فرمود انا فتنا قومک، ما فتنه کردیم. یعنی سامری میشه اینجا چی؟ سببی که خدا قوم موسی رو واقعا این قوم تو میخوان با یه گوساله بزنن همه چی کنار، خیلی روزشون خرابه، بس همون بهتر اینا نیان، این جلوتر امتحانا سخت‌تره، همینجا بزنن جاده خاکی. شما را اذیت فراوان خواهند کرد، به سطوح میارنتون دیگه، یه جور میشه یه دادتون درات. و دو معنتم، معنتم دیگه میخوان اینا دوست دارن و تو همش شما تو رنج باشید، همش تو سختی باشید، با هر طریق ممکن شده دوستان اذیتتون کنن. اما نگاه کن خیلی خولی اگه فکر کنی رفیقتن. چرا؟ قرآن چی میگه؟ میگه قد بدت البغضاء من افواههم، افواه یعنی چی؟ دهنشون. میگه خوب حرفاشونو گوش کن، پدر سوختگی هنوز تو دهنش میاد، هنوز برات کری میخونه، هنوز تهدیدت میکنه. فهمی چی شد؟ ببین چقدر دیگه از این واضح تر باید خدا بگه. میگه خورده گوش کن ببینید قد به راستی بدت رو شده، داره نمایان شده چی؟ بغضا، اون بغضش، بغضی درونه از تو دهنش میریزه بیرون. بعد برجام اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اومده به کشور عربی میگه یک نیروی زمینی مشترک برای حمله به ایران درست کنید. خب پدر سوخته کجاش میدونه من دوست باشه؟ یه همین الان داره صحبت میکنه که بزنه ما رو، کدوم احمق اینو دوست میدونه؟ اینجا رو گوش کن، و ما تخفی صدورهم اکبر، این چیزایی که از دهنشون میزنه بیرون هیچیه، یه چیزایی تو دلشون قایمه، اون خیلی بزرگتره. اونا ظاهر قایم کردن، اونا خیلی اونا رو بگن میفهمید، یه خلاتون هم میفهمن. الان خلاتون نمیفهمن، اون موقع خلا و خلوچلا درب داغونا تو در و دیوارا هم میفهمن. فلذا اونا که قایم میکنن تو دلاشون تو سیناشون اکبر، خیلی بزرگتره اکبر. قد بینا لکم الآیات، به راستی که ما این آیات رو برای شما چیکار میکنیم؟ تابلو میکنیم. اگه فهمیدید ان کنتم تعقلون، اگه عقل داشته باشید، نمیگه تعلمون، میفرما چی؟ تعقلون، میدونید، عقل ندارید، به خودتون هم میدونید، همه تون هم خبر دارید، منتها عقل ندارید. آل عمران 118. اینا به دنبال چی هن؟ باز قرآن میگه ببین یک کلمه خودم حرف نزدم، همش دارم آیه قرآن براتون میخونم، چون میخوام دهنا رو ببندم، با شما بزرگواران عرضه میکنم و هم خلوچلا رو میگم. بقره 217، لا یزالون یقاتلونکم، پیوسته اینا با شما خواهند جنگید، ثانیه بی خیال نمیشن که بگید ایران دیگه ولش کن، خوبه رفیقمون، اصلا. و یقاتلونکم یعنی چه؟ دوباره بکشنتون، پیداتون کنن. حتی تا کی آقا اینا دست برمیدارن از سر کچل ما؟ حتی یارو دو کماندینه کن، این که عقیدت رو بذاری کنار، تا از ایدئولوژیت بگذری دیگه کارت نداره. چرا؟ چون میشه قارون و گفت چی؟ و فرعون و هامان و قارون، تو آیه دیگه و قارون و فرعون و هامان، تو میگی همونایی. حالا میخوای کانم من قوم موسی باش، از قوم کی باش؟ چه اهمیتی داره؟ حالا میخوای لباس پیغمبرم تنت باشه، هیچ اهمیتی نداره، ولو یک معمم هم باشه، ولو یه نفر باشه ریش بذاره، ولو یه نفر باشه متشرع باشه به ظاهر، انگشتر عقیقی و تسبیح و نمازی و رد مهری و چه میدونم، اصلا اینا مهم نیستش، از عقیدت بگذر تمام کار. اگر بتوانند پیوسته با شما قتال میکنن به این امید که اگر بتوانن شما را از دینتون برگردن، و هر کس از شما از دین خود برگردن، اما اگه بعضیاتون خواستید برگردید برید قارون بشید ببینیم چی میشه، و در حال کفر بمیرد، پس چیه طرف؟ بگید کافره، تموم شده، کفر بمیرد، این گونه افراد اعمال نیکشان هم بی‌اجر میشود. میگه تو قبلش کلی جنگیدی، کلی زحمت هم کشیدی، فاتحه بر همش، رفت پرید رفت، هبتت فوت شد رفت، پرید رفت، اوشتی جدی به قولی. بله، فی دنیا و الاخره، میگه فکر نکنی ها، تو همین دنیا این نفعه من خدا پدرتو در میرم، تو همین دنیا پدرتو در میرم. و اولا که اصحاب و نار هم فیها خالدون. آقا تو رو خدا آخر آیه رو کم دقت کن، فیها خالدون، میدونی چی؟ ابدیت جزا. چرا؟ چون حق بر تو آشکار شد. ببین یک چیزی که اون طرف یه رو نگفته فیها خالدونا، چون تو از این ور رفتی اون طرف حق کامل برات حجت برات تموم شده، تو اون فیها خالدونی. خدا به داد زبیر برسه، فکر نکنیم این سادگی هست. اینا کسایی هن که نور رو دیدن و بعد رفتن سمت کفر. یخرج هم منن نوره، بگی چی؟ این مفسره حرف صحبت میکنن، میگن نظر میدن، میگن این دیگه منن نور، یعنی تو نور بودن بعد رفتن تو زمان. اونجا چی میفرماد؟ نمیدونید حفظ نیستید؟ بله اونجا هم داستان همینه. قرآن یه مفتش یه نفر نوشته، با عقلانیت نوشته جوره، ما اصلا دقت نمی کنیم. مثلا ان الله مثلا بصیرون علیم خبیرون، نمیدن اگر گفته خدا یه چیزی، نه اینا خیلی حساب شده است. چرا اینطور تموم میکنی؟ نه همش حساب شده است. تو قشنگ راه نماییت میکنه به یه مسائل خیلی جالبی. این داستانشه. کی اما راضی میشن؟ لن در زبان عربی نفی علل ابد، لن ترزا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تموم شده، عمرن بی خیالت نشه تا روزی که تبعیت بکنی از دینش، بشه عربستان سعودی بگه بمیر بی چشم، حمله کن مسلمان بکش چشم، اون موقع باید کاری نداره. عربستان راضیه تا دیگه گیر بده به عربستان، اصلا به گند کشیده کل حقوق بشر بر مبنای معیارهای حقوق بشری خودشون به گند کشیده. هیچ چیز عربستان، اینا باش با شمشیر میرخصن و نمیدونم. آره اینجوریه. بعد تو پاتو قاچاقچی اعدام میکنی، میگن حقوق بشر بوده. بابا یارو با 10 تن تریاک گرفتن میخوان نازش بکنم. تو عربستان سعودی هم چند نفر ایرانی دارن اعدام میکنن، از سیستان و بلوچستان دارن اعدام میکنن. بحثشون هم چیه؟ میگن قاچاق. بعد یکی از 16شون تونی تو لبنان ازش مواد مخدر گرفتن، شاخ و شونه کشته واسه لبنان، بعد اینو آزادش کردن. یعنی ببین زور رو میبینی؟ خب زورم میرسه. چرا؟ چون فرعون با منه، من الان قارونم. خدا میگه بدبخت، تهش قارون رفت کجا؟ بگید تو زمین. تو هم میری تو زمین، حالیت نیستش، ازت راضی نمیشه. یعنی ببینی این ته این دومینو چیه؟ اولین کوتاه آمدن، آخرین دومینو حد یقف نداره که تو بگی اینجا بایست. آخرین دومینوش اینه که دیگه از همین عقیده برمیگردیم. اون موقع باید کاری نداره. اصلا ترکیه کاری داره؟ ببین هواش هم داره، روسیه برای شاخشونه کشیده، ناتو داره شرور رای میگه. قرآن میفرماید حق ندارید به اینا اعتماد کنید. خدا داره میگه به هیچه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. حق ندارید اینا رو محرم اسرار بگی، بری بشینی یواشکی باش حرف بزنی، سفره دلتو باز بکنی، حق نه. برخی هستن تو مملکت ما وقتی احساس میکنن اینا چه آدم های خدا شد، وقتی میخوان احساس میکنن که نظام ممکنه مثلا به پرپاشون بپیچه، یه مصاحبه های انجام میدن، یه سری اسرار نظام رو نیمچه لو میدن عمدن که به نظام بفهمونن به من دست بزنی همه رو میگم بمباری ها. بعد نظام هم برای امنیت عمومی و امنیت این مردم مجبوره چیکار کنه؟ کنار. بعد مردم هم این درجه از فهم رو باید برسن که بفهمن که این پدر سوخته که داره این حرف الان میزنه، این مرض داره، این با امنیت ملی من شما داره بازی میکن. یه فازایی یه تیکه هایی میان که هم اونوری ها میفهمن هم چی این طرفی ها میفهمن که آقا ما کاری نداشته باشید. آنها دوست دارن شما در رنج و زحمت باشید همیشه، چی؟ بازم ود و ما عنتم، دوست دارن به سطوح بیارن شما رو، پدرتون رو درارن، خواستاشون. مورد بعدی، خدا میگه میخوای آخرش هم بهتون بگم چه؟ اگر تو مؤمن باشی ها، گفتن اگر خودشون شدی که نه هیچ، اما اگه خواستی تو جبهه من میخوای مشرک چی؟ خالدین فیها چی؟ ابدا هیچی اون که اما اگه میخوای تو جبهه من باشی، ته پیمانهایی که با اینا میبندید اینه، تهش اینه، توبه هش. کیف و ان یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولازمه یرزونکم بافواهم تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. چگونه غیر این باشد و حالان که اگر ایشان بر شما دست یابند، یعنی یظهرو یعنی اینا غلبه پیدا کنن، یعنی کفه ترازو به نفع اونا چی بشه؟ بچربه، اینا سوار کار بشن، فقط فرصت پیدا بکنن، ببین چی میشه نتیجهش. لا یرغبو فیکم الا ولازمه، یعنی چی؟ هیچ پیمان و عهدی رو رعایت نخواهن کرد. میگه بر ذمه‌م، یعنی چی؟ گردن گرفتم، عهد کردم، پیمان بس. میگه میزنن زیر تمام عهد و پیمان ها، پوستتون رو میکنن. قرآن بعد ببین چی میگه، به زبانهای خود شما را خوشنود ساخته، به افواه، ولی دلهایشان قلوب هم چی؟ عبا دارن، ته دلشون علکی با تو میاد یه هرگرگری هم را میندازه و میخنده اونا، و بیشترشان فاسقند، اکثر هم فاسقون. دو تا آیه بعدش، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون. درباره هیچ مؤمنی ها گفتیم اگه تو خود مؤمن بمونی، رعایت هیچ خیشاوندی و هیچ عهدی رو اینا نخواهند کرد، و ایشان آری همیشانند تجاوزگران. اون موقع است که حالتو میپرسم، میگه فکر نکنیم میمونه سر عهدشو اصلا. پس ببین مراقب باش دیگه، شیش دنگ باش. اگر غلبه پیدا بکنه چیه داستان؟ یظهروه. اگر غلبه پیدا کنه زدتت، ولو اگر 500 صفحه کاغذ امضا کرده باشه. تو با اینا میخوای بری پیمان ببندی، برو ببند، اما ثانیه ای نباید از نقاط قوتی که تو دستت کوتاه بیای. این حرف قرآن، پوستت کنده است. آرزوشون هم اینه. مورد بعدی، از عقیدتون برگردید. بسیاری از آنها دوست می‌دارن و آرزو می‌کنند ای کاش می‌توانستن شما را بعد از آنکه ایمان آوردید به کفر برگردانند. ای بابا اینا 37 سال پیش مال ما بودن، ژاندار ما تو منطقه بودن، تو رو قرآن چی شدی هایی؟ چه به هم ریخت کاسه کوزه ما؟ آرزوشونه، یعنی تو دل می‌پرم بگو، و این آرزو رو از در حسد در دل میپرورانند. ایمان کن، کفارن حسدا من عند انفسهم، و بعد از آن که حق برای خود آنان نیز روشن گشته، پس فعلا آنان را عفو کنید و نادیده بگیرید تا خدا امر خود را بفرستد که او بر هر چیز قادر است. این حالا سوره بقره است 109. و تکثیر من اهل الكتاب، میگن اهل کتاب آرزوشون فقط اینه ای بابا این دوباره برگردن، به این چی کارشون کنم. مورد دیگه، نه همش تو قرآنه، سست کردن ایمان شما یکی دیگه از بنا. میگه یه کاری میکنن اون ایمانتون رو بیان، وقتی بهش حمله میکنن ایمان راسخه، مثل یه بنیان مرسوسه، یک بنای مستحکمه، اما میان چی کار میکنن؟ سوراخ سوراخ میزن زیرش آب ول میکنن، آروم آروم موتورت بیاد پایین، نمیتونی، یه خونه های هستش نمیشه با بولدوزر خرابش کرد، صاحبش می جلد بولدوزر دراز میکشه. اینا رو چیکار میکنن؟ اینا رو شیر آبی اون گوشه باز میذارن، 10 سال چکه چکه میکنه، یه شب بلند میشه میبینی نیست خون، بی سر و صدا. فلا تطع المکذبین. این آیه خیلی آیه عجیب غریبه. ودو، خیلی جالب عبارت زودگر قرآن، خیلی جالب. ودو لو تدهن و فیدهنون. میگه حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن، آنها دوست دارن ماسمال کنن، شما هم ماسمال کنید، روغن مالی کنن، شما هم روغن مالی کنید، نرمش نشون بدن، به شرطی که شما هم بگی چی؟ این ترجمه همینه، نرمش نشان دهن تا شما تنش تا اونا هم نرمش نشون بدن، نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق. من این پنج خطی که براتون میخوام بخونم، چند خط تو ببخش پنج خطی خود بیشتره، هفت هشت خط، اینو از تفسیر نمونه ایدن گرفتم براتون گذاشتم. چشم پوشیدن از برخی اصول، نرمش و انعطاف به معنی صرف نظر کردن از قسمتی از فرمانهای خدا به خاطر آنان است. یعنی آقا بیا مثلا تو خدا فرموده که باید از ضعیف چیکار بکنی؟ دفاع کن. حالا بیا یه دقیقه دفاع نکن. اینه. مفسران نقل کردن که این آیات زمانی نازل شد که رؤسای ذیل همین آیات، قلم 9، سوره قلم آیه 9، تفسیر نمونه بر بخون. مفسران نقل کردن که این آیه زمانی نازل شد که رؤسای مکه پیامبر را به پیروی از آیین نیاکان و شرک و بت‌پرستی خود دعوت کردند. خدا من او را از اطاعت آنها نهی کرد. خدا فرمود اصلا نباید نرمش نشون بدی. بابا خدایا دارن میکشن، دارن تیکه پاره میکنن، شعب ابی طالب ها، حضرت سمیه رو زیر شکنجه کشتن، چه بلاها دارن سرمون میان. نه خیر، باید وایستی، بقیش با من، بقیش با خدا بوده نبود، وایستید بقیش با من. شما چیکار داری؟ چشم. بعضی دیگر نقل کردن که ولید ابن مغیره که از سران بزرگ شرک بود اموال عظیمی به پیغمبر داد، گفت یه خورده چشم‌پوشی کن منم اقتصادتون رو درست میکنم. یه گفت و سوگند یاد کرد که اگر از آینش بازگرد به او خواهد داد. از لحن آیات و از آنچه در تواریخ آمده است به خوبی استفاده میشد که وقتی مشرکان کوردل سرعت پیشرفت آیین اسلام را مشاهده کردند، به فکر افتادند که از طریق دادن امتیازاتی تطمیعی به پیامبر صلی الله امتیازاتی از او بگیرند و او را به نوعی به سازش بکشانند، همان گونه که روش همه طرفداران باطل در طول تاریخ است. لذا گاه اموال عظیم و گاه زنان زیبا و گاه پست و مقام برجسته پیشنهاد میکردند و در حقیقت روح پیامبر را با مقیاس وجود خود اندازه گیری میکردند. خودشون حقیر بودن، فکر میکردن نعوذ بالله پیامبرم قد و قواره خودشونه. میگه میام بهت پیشنهاد میدن، حق نداری بپذیری. اگر به من این چی باشه بگید، گذشت از فرمان کی باشه؟ خدا. یک موقع هست نه، گذشت از فرمان الهی هم نیست، یعنی من حزب الله تنها نخواهم گذاشت، شرمنده تن مظلوم تنها نخواهم گذاشت. یه بحث دیگه است اینجا، به این معنی که چی؟ کوچکترین فرمان الهی رو بذاری کنار. مورد آخر این بحثی که از قرآن اشاره دارم، خوبم خواهم دقت بفرمایید، میگه اینا به دنبال کاهش بازدارندگی نظامی شما. خیلی جالبه ها. بعد الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، این کافرها اگه غافل شدی از اسلحتون دیگه، از این تابلوتر خدا نمیتونست بگه. نعوذ بالله نمیتونست، وقت باز نرید داستان درست کنید واسه شما. عامیانه بگیم داره حرف میزنه. و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده، کفار آرزو دارن که شما لحظه سلاح‌ها و متاع‌های خودتون غافل بشین و یک باره بر شما هجوم خواهند آورد، میلتن واحده، یک حمله‌ای بهتون بکنن، ثانیه اگه موشکتو گذاشتی کنار، شمشیرتو گذاشتی زمین زدتت، من خدا دارم بهت میگم، حالا بخوای گوش بکن بخوای گوش نکن. این آیه خیلی جالبه، نساء 102. یک نکته ظریفی هست، من ترجمه آیه رو میخونم چون دیگه وقت نیست، این بخشی از آیه بود، من کلش رو براتون میخونم. یک نکته خیلی ظریفی توش داره، تو تفسیرام نوشته، و هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز را برپا کنی، باید دسته از آنها با تو به نماز برخیزند، تو نماز و سلاح‌هایشان اسلحتهم را با خود برگیرند. میگه پشت سرت میخوان نماز بخونن، باید با اسلحه نماز بخونن. یعنی حتی برای عبادت من خدا هم غفلت از دشمن جایز نیست. این کجا رو داره میگه خدا؟ حتی برای من خدا اومده عبادت بکنی، درسته من کمکت میکنم، اما تو تمام کاری که باید بکنی، و با تو بارها تو سخن گفتیم کمک خدا به شرطی که تو تمام کاری که میتونستی دیگه چیه؟ انجام دادی. ولو اون اتفاق 10,000 امتیاز بخواد، تو یه امتیاز بیشتر نمیتونستی کسب کنی. 9999 تاش با خدا. انجام هم داده. بارها گفتم، امروز هم مثال های خواهم زد. و هنگامی که سجده کردن و نماز، یعنی نماز رو پایین رسوندن، باید به پشت سر خود برون، یعنی سری برن به میدون جنگ. و آن دسته دیگر را که نماز نخواندن، پس این نیستش که تو ببین نصف کردن، گفتن نصف بیر بجنگید، نصف دیگمون بیایم نماز بخونیم با اسلحه. تازه با اون عده هستن، بازم تو داره برای عبادتم عبادتی رو خدا قبول نداره که تو از اسلحت غافل بشی، بزنه به کمر دون عبادت. عبادتی که از اسلحت غافل بشی، خدا او عبادت رو قبول نداره. اینجا نگاه کن. و آن دسته دیگر که نماز نخوندن، بیاین بابا تو نماز بخوان. آنها باید، خیلی جالبه، حذرهم و اسلحتهم، اینا علاوه بر اسلحه باید حذر هم داشته باشن. تو اولی هم که حذر لازم نیست. حذر چیه؟ وسایل دفاعی، سپر و زره و اینا. میگه اینا باید. سوال برای اینه که چرا این اتفاق میفته؟ بقیش هم که تو ادامه آیه خوندم که اگه اینا پیدا کنن تموم میکنه کارو. میگن چون تو حالت دوم دشمن طرح شما رو فهمیده که نصفتون دارن نماز بخونن، نصف دیگه دارن میجنگن، حواستون رو باید بیشتر جمع کن. ببین تو حالت اول میگه یه دیگه دارن میجنگن، یه اون نصف دیگه کجا نمیدونه. بعد که میفهم اوناش نماز میخوندن، جاشون عوض کردن، پس اینا نصفشون چیکار میکنن؟ نماز میخونن. میگه این دفعه قبلش گفت اسلحه تو، این دفعه میگه هم اسلحه هم باز دارن دیگه. خیلی عجیبه دیگه، درسته؟ بله. و میگه اگر خواستید اسلحتون رو از کمرتون بردارید، گوش کن، در گروه دومی ها داره میگه اسلحتون رو از کمرتون بردارید، بذار کنار سجاده که راحت تر خمار است، بازم شمشیر دم دست دیگه، غیره نیست، باش، ایرادی نداره، منتها حذر باید هم رو تو باشه. شمشیر خواستی بذار زمین کنار تا بازم دم دست و سجاده، جلو چشت هم هست، فهمیدی؟ اما چی بگید؟ سپر و زره و اینا رو حق نداری بذارزم. نخود مانعی نداره که سلاحهای خود را بر زمین بگذارید، ولی وسایل دفاعی مانند زره و خود خود را با خود بردارید. خداوند عذاب خار کننده ای برای کافران فراهم ساخت است. دیگه از بیشتر پس واقعا ولو ظاهرن اسلام مال هم شده باشن، اما قرآن نفهمیدن. قرآن در مورد دشمن، مشرک، کافر، اهل کتاب خیلی واضح و صریح صحبت کرد. چه زمانی که پیامبر به قدرت رسیده بود و حکومت تشکیل داده بوده، چه زمانی که چی؟ تشکیل نداده بود. یه خورده با هم تفاوت دارن، اما اصل ماجرا یکی، اینا دشمنه. یه بحثی هم تو خیلی فضای مجازی اینجور چیزا باب شد و ماجرای مذاکره امام حسین و با عمر سعد و اینها که حالا رفتن، حالا دشمنم بوده، با هم دست دادن و ندادن و خندیدن، روبوسی بوده نبوده، چاق سلامتی بوده نبوده، چیه این؟ اولا عرض کنم که بیس این ماجرا سیاسیه، یعنی زیاد دنبال مسائل دینیش بگید نباشید. اما با این وجود چون بحث اهل بیته من حساسم، پاسخ میدم. خب شما دیدید تو اینترنت بزنید دفاع رائفی پور از عباسی مطلب میاد، حامد زمانی میاد، نمیدونم پناهیان، تلوری، کی کی، از همه من دفاع میکنم، از هر کسی که تو جبهه ما زحمت میکشه دارم چیکار میکنم؟ دفاع میکنم. کسایی هم که ممکنه یه بد اخلاقی در موردشون صورت بگیره، یه اخمی صورت بگیره، یه خود دلنازک باشن برن، از اونها هم دفاع میکنم. یک بحث در مورد آقای نقویان پیش اومد که صحبتشون رو تختی کرده بودن، شما دیدید بنده اومدم چیکار کردم؟ دفاع کردم، گفتم آقا صحبتشون تختی شده و امروز ایشون داره میاد میگه که من این حرفا رو چیه نزدم. یا آدمی که داره میگه من نزدم، او رو باید باور بکنی؟ چیز واضحه دیگه، درسته؟ خیلی واضحه، قبل یعنی این حرفا حالا ایشون که نزده بنده خدا، اما اگه زده باشم وقتی داره میگه نزدم یعنی چی؟ یعنی ولش کن دیگه بابا، کش نده. بعضیا مرض دارن تو من میگه تو گیر میدن با باعث میشن مثلا اون فرد و هولش بدی بره به یه سمتی دیگه، یه سری مواضع بگیره. این گذشت تا این داستانای دست دادن ظریف و با اوباما پیش اومد که البته مستحضر هستی، بنده دو سال پیش این رو کاملا پیش بینی کرده بودم و این دست دادن رو بین خود آقای روحانی و اوباما میدونستم، که خود آقای ظریف هم تو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت برنامه رو اونا ریخته بودن برای دست دادن به خود آقای روحانی. یعنی شما گفت من توی بازی اونا قرار گرفتم، اونا قرار دادن بعید هم نیست، اما من مطمئن بودم این اتفاق میفته. پیشگوام نخیر، علم غیب دارم نخیر، میدونم شکستن قبه ها به دو طریق صورت میگیره، یا اتفاقی یا با طنز به شوخی. فهمی چی شد؟ یا اتفاقی یا شوخی. میدونم دشمنم اینجوری عمل کنه، پیامبر منو میخواد بزنه به شوخی میزنه، به کاریکاتور میزنه، میخواد قبه شکنی کنه دیگه، غیر اینه میاد این کارو میکنه. میدونم، میدونم تو این شعرهای طنز، شب شعرهای طنز چه چیزهایی داره تو مملکتو میگذره، باورتون نمیشه شعرهایی که خونده میشه. متوجه ارزم چیه؟ تو تئاتر طنز منو مسخر مسخره میکنه. این روش میگم که آیو اتفاقی شد. از قضا برید متن دو سال پیش من که خبرگزاری فارس هم پوشش داد اینو، که یک پژوهشگری دو سال پیش اینو پیش بینی کرده بود. ببینید خیلی جالبه، کلمه به صورت کاملا اتفاقی رو من آوردم، بنده آوردم این، و مطلبم رو هم به صورت چی نوشتم؟ طنز نوشتم. یعنی خودم یک مکالمه با خودم گذاشتم، من این گفتم اون اینو گفت، بعد شد اینطور. خب اما این، اما بعد این که مثلا حاجای نقویان رفتم، هنوزم با من دوسته، ما ارتباط پیامکی با هم دیگه داریم اینطور، اما این درست نیست. یعنی اگر شما منظور از دست دادنی که مثلا تو تاریخ اومده من دست دادن که یه اصلا نیومده، فهمی چی شد؟ اصلا نیومده. اگه اینا که فکر می‌کنم مثلا توی حدیث اومده اینه، اگه منظورتون اینه که مثلا ادب اهل بیت ایجاب نمی‌کنه مثلا بری توی فضای با طرف قرار بگیری بعد مثلا طرف سلام علیک باش نکنی، منظورشون اینه، این بخشه، این رو هم بنده باز قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه اون آدم فرق میکنه کیه. یه موقع از زهیره حضرت میدونه این ذاتش چیه، پاکه، شبهه سیاسی داره، براش برطرف میکنه، تموش. بله چه بسا حضرت زهیر رو بغلم کرده باشه. یک موقعی از حر حضرت میدونه، حضرت میگه وقتی من اومدم دیدم لیست اسمی تو لیست شهداست، این آدم با ادبه، حر آدم با ادبی بود. حتی به حرم حضرت چیکار کرد؟ تشر زد، مادرت به ازداد بشینه. درسته؟ یک سری هستن به ازداد جانورن، اینا رو اینا نه، اینا باید مراقب باشید. چرا؟ چون سیره اهل بیت برای من و شما میشه چی؟ سندی که ما همون کار انجام بدیم. خیلی باید مراقب باشید. مثلا شما میدونید که همه امام حسینی که مثلا انتظار سیره علوی و نبوی از ایشون میره و امامه و باید هم همینه، اصلا سیره ایشون برای ما حجته. یک جایی از مروان چسبونه بیخ دیوار داره بهش میگه مادر به خطا، فرزند مادر به خطا. و کجا رفت سیره نبوی و علوی؟ نه، از قضا سیره نبوی و علوی چیه؟ با دشمن پدر سوخته چیه؟ همین عزیزم، تو زنازاده مرا که فرزند فاطمه ام به بیعت فرا میخوانی؟ با که؟ اینجوریه فوش میده. مگه اون ماجرا مروان نگفتم آوردن بچه کوچیک بوده تا دو روزه بود آوردن پیامبر نامگذاری کنه براش، باباش کی؟ حکم. خودش چه جانوری؟ نه اصلا خانواده ژنتیکی اینا مشکل داشتن. خب آورد پیامبر، میدونی برای اینا نامگذاری کنه فردا داستان میشه، این کلی کشدار میخواد انجام بده، خونریزی کنه، انحرافات و بدعت ها به وجود بیاره. اینا پیامبر نامشو گذاشت آوردن، گفت یا رسول الله نامگذاری کن. پیامبر این بچه رو تا نگاه کرد، انداخ بغل بابای خودش، گفت الوزق ابن الوزق، قورباغه بچه قورباغه، خوبه خودت وزقی بچه تن وزقه. یعنی چی؟ چطور داره مطلب این؟ همان پیامبری که بچه کوچیکو میگرفت برای نامگذاری تو بغل، اذان اقامه بخونه، بچه ادرار میکرد تو بغلش، نمیداد بغل پدر مادرش، میگه بذار کارش رو سینه من پیغمبر تمام کنه. این پیامبر، این پیامبری که کسی ندید سر پا به بچهای کوچیک حرف بزنه، میشه هم قدش میشه. این پیامبری که یه نمازو انقدر تندخون تمام صحابه بعد نماز شمشیراشونو برداشتن گفتن لابد یه وحی اومده که الان حمله، گفتن یا رسول الله کجا رو بزنیم؟ از کجا داریم میخوریم؟ پیامبر فرمود هیچی، صدا گریه بچه رو نشنیدید تو بخش زنونه؟ اینطور بچه رو زنه گذاشته بوده داشته نماز میخونده. آره بعضی از احمقا میگن حضرت علی مگه تو نماز بود؟ حواسش پس پرت شد اومد انگشت در داد؟ نه احمق جان، این پاسخ اینه که عبادت انسان از عبادت دیگری باز نمیداره، هر دو عبادته. از قضا این افراد واسطه بین ما خدا و بگید ما هن بندن، چه اوی که زکات داد، چه اوی که صدای پیامبر، صدای بچه رو میشنوه، چه پیامبری که وقتی تو سجده است بچه میاد روی شونش داره بازی میکنه، انقدر سجده رو طولانی میکنه تا خسته بشه بره، اینقدر رفتار به خوده. پیامبر مروان انداخت بغل بابش گفت برو وزق بچه وزق. حضرت امیر در مورد همین وزق دومیه کوچیکه، حضرت فرمود ای به حکومت میرسه چقدر؟ به اندازه که یه سگی دماغ به زبون به مال به پوزش. مثال ببینید، میتونست بفهمد حضرت اندکی مثلا حکومت میکنه، نه مثال از یه حیوانی میزنه. برای چی؟ یا عرض کردیم حضرت به اشعث بن قیس چطور فرمود که ساکت شو ولگرد بچه ولگرد منافق ابن کافر. خب این همون اهل بیتی هم که میگن آبروی مؤمن از خونه کعبه واجب تره. نه ببین، عمر سعد اومده برای جنگ، حضرت میره حجت تمام کنه، از قضا اولین جملهش هم اینه وای بر تو. حالا جالبه بعد این مادر دست که بیرون وسط کشیده شد، من رفتم ارشاد خوندم دستشون درد نکنه که باعث شده ما اون بخش کامل دوره بکنیم. خوندم از قضا بله ماجرای دوتا دست دادن هست. چقدر جالب، اینو براتون میخوام بخونم. کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 87 ترجمه رسولی محلاتی رو مندم تو همین جامع الاحادیث هستش، بزنید میاد. تو سه تا کلمه عربیش رو سرچ بکنید، تو ترجمه‌اش هم هر کدوم از این کلمات که دارم میخونم سرچ کنید میاد دیگه. و چون حسین فرود شدن لشکرها را با عمر ابن سعد لعنه الله به نینوا دید و یاری دادن ایشان را برای جنگیدن با خود دید، کس به نزد عمر ابن سعد فرستاد که من میخواهم تو را دیدار کنم و با تو ملاقات کنم. پس شبانه یک دیگر را دیدار کردند و در پنهانی زمانی دراز گفتگو کردند. سپس عمر ابن سعد به جای خیش بازگشت و نامه به عبیدالله ابن زیاد نوشت. بعد دیگه خلاصه کرده متن نامه رو بلافاصله میاره. و اما بعد، همانا خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را برطرف نمود، کار این امت را اصلاح کرد و حسین با من پیمان بست که از همونجا که آمده به همونجا بازگردد. گفت ابو عبدالله اینو فرموده که مردم شما نامه نوشتن من چیه بیام، حالا نمیخوان برمیگردم. که میدونید عبیدالله حر رو فرستاد، گفت نبذار بیاد، نبذار چی برگرده، ببرش توی وادی بیابونی اونجا نگهش دار که نزدیکش روستای جایی هم نباشه کسی نتونه کمکش کنه. حضرت فرمود نمیخواد، گفت برمیگرد. اینو حضرت فرموده بله. اینجا عمر صد تو نامش پدرسوختگی میکنه. عمر صد تو نامش خیلی عجیبه. اینا احتمالاً این بخشم روشو میشد میگفتن. دیگه خیلی تابلو بوده نگفتن. چرا نگاه کن. بله. حسین با من پیمان است که از همونجا که اومده به همونجا بارگرد، یا به یکی از سرحدات رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته باشد، در هر چه به سود مسلمانان از شریک آنان و در زیان آنان نشه امانند ایشان باشد، یا به نزد یزید برود عین عبارت و دست در دست او بگذارد. از غذای دست گذاشتن است. خب عزیزانی که این مطلب رو میگم باید دقت داشته باشید که دست دادن در زبان عربی و فرهنگ اونها یعنی چی؟ بیعت کردن و هرچه خود دانند انجام دهند و در این پیمان خوشنودی تو و اصلاح کار امت است. ال کن با جنگ بذار تموم بشه بره. عمر سعد میخواست به اون ری برسه ترجیحاً بدون جنگ با امام حسین ترجیح. اما اگه پا جنگم بیاد با کدومو ترجیح میده؟ نه جنگو ترجیح میده که فقط به گندم ری برسه. اینجا مؤلف اضافه میکنه چنان چه میدانی و سخنان حضرت سیدالشهدا که در خلال روایات و شرح حال آن بزرگوار پیش از این گذشت روشن است، آن جناب هرگز حاضر نبود به نزد یزید برود و دست بیعت در دست او بگذارد. محدث قمی از عقبت ابن سمعان حدیث کند که گفت من از مدینه تا مکه، از مکه تا عراق، تا آنگاه که حسین شهید شد همه جا با او بودم و تمام سخنان او را در تمام این راه شنیدم، هیچگاه چنین سخنی نفرمودند که من حاضرم دست خود را در دست یزید بگذارم. بنابراین عمر ابن سعد این جمله آخر را از پیش خود احتمالاً در نامه اضافه کرده برای اینکه شاید بتواند به وسیله کار به همینجا ماجرا را فیصله دهد و از زد و خورد و کشتن آن حضرت بدین وسیله جلوگیری کند، چون همچنان که پیش از این نیز گذشت جنگ با آن جناب را خوش نداشت و می‌خواست به هر وسیله ممکن است نگذارد کار به جنگ خونریزی بکشد. اینجا میرسه دیگه میرسه صفحه 90 اش میره. این مطلب توسط بسیاری از محدثین و تواریخ و مقاطع رد شده، مثل مقرم و ابی مخنف که خیلی قدیمی هست، یعنی خود ارشاد از ابی مخنف گرفته، اینطور می نویسن: اما عبدالرحمن ابن جندب از عقبت ابن سمعان یا عقبت ابن سمعان برایم روایت کرد، همراه حسین بود، با او از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق بودم و از او جدا نشدم تا کشته شدم و تمام کلماتش رو شنیدم در گفتارش، نه در مدینه، نه در مکه و نه در راه و نه در عراق و نه در لشکر تا روز شهادتش نشنیدم که بگوید دست در دست یزید میگذارد یا به مرزی از مرزها میرود، اما گفت که رهایم کنید تا از این زمین پهناور بروم تا ببینم امر مردم چیه. گفت ول کن، خودم میدونم کجا برم، برگردم. و اینو گفت، اما اینکه اصلا یزید در بدر دنبال بیعته، تا در روز عاشورا عمر صد چند بار تکرار میکنه بیعت کن کار تمومه. نخه پاسخ حضرت چیه؟ هیهات نزل. جالب، طبری همینو نقل میکنه و طبری هم اذعان میکنه، میگه این اصلا امکان نداره، اصلا با همه چی در تضاد. حالا آیا امام حسین با عمر صد مذاکره داشت؟ دست دادن که هیچ، اساسا نیست، فقط یه ماجرای دست دادنه. اونم عمر صد اینطور نوشته که دری بری که امام حسین گفته آقا تو رو خدا من کار نشه، من میرم بیعت میکنم با یزید، اصلا اونا از خداشون بود. آیا مذاکره کرد؟ اینو براتون بخونم. حضرت با یه لشکری، حضرت به سمت کربلا داره میره، عمر صد با یه لشکر عظیمی میاد در برابر این سپاه محدود امام حسین و معدود امام حسین وایساد. فرستاده عمر صد اول میاد پیش امام، سلام کرد و نامه ابن سعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد مولای من چرا به دیار ما آمده ای؟ کوفی بود. گفت چرا؟ ادبم گفت. او گفت سیدی. گفت برای چی به اینجا اومدی؟ امام در پاسخ فرمود کتب علی اهل مصرکم، اهل شهر شما بر من نامه نوشتن، ان اقدم که بجم بیا، فاما از کرهونی، اگه کراهت دارن حالا پشیمون شدن، فانا انصرف عنهم، منم منصرفش رو برمیگردم. مشکلی نیستش که مثلا خوارزمی اینو نقل میکنه که امام به فرستاده عمر صد فرمود یا هذا بلغ صاحبک، برو به رئیست، به یارت اینجوری بگو، انی از من برو اینجوری بشو بگو، انی لم ارد هذا البلد ولکن كتب الی، که حالا دیگه فارسی از طرف من به امیرت بگو من خود به این دیار نیومدم بلکه مردم این دیار مرا دعوت کردن تا به نزدشان بیام و با من بیعت کنن و مرا از دشمنانم باز دارن و یاری هم نمایه، پس اگر خوشنودن از راهی که اومدم باز میگردم. میگه وقتی فرستاده عمر صد برگشت جریان رو با خبر ساخت، ابن صد گفت امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین برهاند. آنگاه این خواسته امام را به اطلاع ابن زیاد رساند، ابن ولی او در پاسخ نوشت از حسین ابن علی بخواه تا او و تمام یارانش با یزید بیعت کنن، اگر چنین کرد ما نظر خود را خواهیم نوشت. که باید خودش و تمام اون آدمایی که اونجا بیعت کنن. چون نامه ابن زیاد به دست ابن سعد رسید، گفت تصور من این است که عبیدالله ابن زیاد خواهان عافیت و صلح نیست، که او دنبال جنگ میگرده. عمر صد نامه ابن زیاد رو میفرسته برای امام حسین، امام حسین پاسخ میده لا اجیب ابن زیاد، من جواب ابن زیاد و این که بیعت بکن رو چی؟ لا اجیب و جواب نخواهم داد، به ذالک ابدا، عمرن جواب ندم، فهل هو الا الموت، آتش مرگه، فمرحبا به، خوش آمد میگم بهش، تهش کشته شدنه، بسم الله بیا، چی میترسونید؟ بعد عصر عاشورا و عصر تاسو، امام حسین یه قاصد نزد عمر صد میفرسته، میگه که شب یه جلسه داشته باشی. دو تا سپاه، بین دو تا سپاه، چرا حضرت نمیگه تو سپاه تو؟ دشمنن. و جالب، طرفین با 20 نفر نظامی برن، چرا تنها نمیرن؟ چرا؟ دشمنه، باید چیکار کنی بگی؟ مراقب باشی اسلحت هم زمین نذاری. 20 نفر زیاد بودن، حرفا رو میشنیدن، پیشنهاد دادن که آقا 18 نفر برگردن، از هر طرف 2 نفر بمونن، 2 نفر عباس و علی اکبر علیه ما سلام موندن تو سپاه امام حسین، یلار هم نگه داشت، فهمی چی شد؟ یلار هم نگه داشت. اون طرف هم پسر عمر صد، حفص و غلامش موندن. بله، ابتدا امام سخن آغاز کرد، امام سخن آغاز کرد، اینو نوشته تو ارشاد، من نمیدونم اینا کجا در بودن. یا ویلک یا ابن سعد، وای بر تو ابن سعد، شروعش بابا وای بر توه، اما تتق الله، خجالت نمیکشی از خدا؟ تقوا پیشه نمیکنی؟ چیکار داری میکنی؟ الذی الیه معادک، معادت به سمت اونه، یاد دفت خدا رو بدبخت میخوای بمیری یه روزی، داری چی کار میکنی؟ تو قاتلونی و انا ابن من علمت، داری با من این جنگی که میدونی بچه کیم؟ خیلی عجیبه اینا برا تو. میگه تو میدونی من بچه کیم؟ شنیدی حرفایی که پیامبر در مورد من زده؟ کر شدی؟ وای بر تو، میخوای بری جهنم؟ زرها اولا القوم و کن معی، نهیب داره میزنه بهش، ول کن این قومو بیا پیش من. کجا حضرت میگه آقا بیا با هم ببندیم تو رو اینجا من انقدر این. کجا این ماجراست؟ میگه ولشون کن بیا پیش من، بیا با هم کشته شیم، بیا با هم به ابدیت خوبی ها و نیکی ها برسیم. فانه اقرب لک الی الله تعالی، این موجب نزدیکی تو. ابن سعد گفت اگر از این گروه جدا شوم میترسم خانه ام را ویران کنند. امام فرمود انا ابنه حالک، من خونت رو دوباره برات میسازم. ابن سعد گفت من بیمنام کم که اموالم را مصادره گردانم. امام فرمود انا اخلف علیک خیرم منها من مالی بالحجاز، من از مالم تو حجاز بهترشو بهت میدم، خیرم منها. چقدر میخوان ازت بگیرن مال تو، خونت و اینا رو خراب کنن؟ ها بیشترشو بهت میدم. ابن سعد گفت من از جان خانواده ام بیمنام. قرآن گفت با چی آزمایش میشی؟ بگید یه بار دیگه. همینه قرآن، قصه که تعریف نمی کنه، واقعیت ماجرا اینه. بیمناکم، میترسم ابن زیاد بر آنان خشم بیاد و همه را از دم شمشیر بگذارم. همین تو بهانه آورد. امام حسین میگه من تضمین میکنم. امام حسین هنگامی که مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم خود باز نمیگردد، امام نگفت که خب پس برو به یزید بگو باش من دست میدم انگشتمو دیگه میزنم مثلا. نه عزیز، سکوت کرد و پاسخی نداد و از وی روی برگردان. تموم شد دیگه، خدا به داد عمر سعد برسه که نمیرسه. و در حالی که از جا بر میخواست فرمود نفرین کرد عمر سعد و ما لکه ذبحک الله علی فراشک عاجلا، تو را چه میشود خدا تو رخت خوابت بکشدت. امام معصوم نفرینش کرد، رفتم هم دست دادم، داره فوش میده اموزم به طرف، داره نفرینش میکنه. ولا غفر لک، خدا نبخشدت انشاءالله یوم حشرک، روز حشر خدا تو رو نبخشه. عمر سعد وحشتناک اینجا اومد آقا بگه من طرفو به فوشای بغدار، امام معصوم نفرینش نکنه والله. فوالله انی لارجو، که من والله، امام حسین داره قسم به خدا سوگند، ارجو امیدوارم از ته دل، من حسین میخوام امیدوارم لا تاکل من بر العراق الا یسیرا، که از گندم عراقم جز اندکی نخوری، یعنی زودتر همون تو رخت خوابت بکشنت بری. که اینم برگشت گفت گستاخانه، گفت و فی الشعیر کفایه، جوش برای ما بسه. این اون چیزی که تو همون سندی که آقای نورا نقل میکنه این آمده. هر امام حسین اتمام حجت کرد بر اینها، با کافر مشرک بشه، هر اینا مشرکن، کسی که امام زمانش رو قبول نداره مشرکه، ایمان نداره همچین کسی. حلقت جالبه که رفته بهش نهیب زده، لشکر سپاه کفر تلویحا پذیرفته فرمایش امامو. بابا آخه نمیذاره، به خدا اذیت هم میکنه، فقط از جان و مال بگی چیه میترسم. خدا فرمود آزمایش میشید با جان و مال، من و تو هم آزمایش میشیم آقا، فکر نکنی فقط عمر سعد بوده، من و تو هم موجب خدا نیرو روزا مرده همین نفرینا ممکنه قرار بگیریم. ما حسین زمان نفرینتونا، امام زمان نفرین، خدا نیرو روزا تمومی ها. یعنی بعضی میگن فوشا فقط بر بقیه است، خیلی عجیبه. تمام تاریخ طبری جلد 4 صفحه 311، ارشاد مفید صفحه 431، بهار الانوار جلد 44 صفحه 383، مقتل حسین خوارزمی جلد 1 صفحه 240، اخبار توال صفحه 253، فتوح ابن اسلم، فتوح ابن اسلم جلد 5 صفحه 164 166، باز دوباره بهار جلد 4 جلد 44 صفحه 388 و 389، برید اینا رو بخونید، همش دارین میگه. یه جای دیگه هم باز داریم توی همین ارشاد، من اینو میگم عجب چیزی خدا وکیلی، یعنی اصلا کلمه های امام حسین استفاده کرده تموم کرده کار. فقال له قیس بن الاشعث، اشعث ابن قیس اسم یک پسراش و اسم بابای نحسش گذاشته بود. چرا میگم نحس و نمیرن؟ اونش گفت چی؟ منافق ابن کافر. اینم پدر سوخته در پدر. اینام ژنتیکی هستن. داستان دارن. گفتیم هم پسراش محمد ابن اشعث و همین قیس ابن اشعث. دخترش جعده یا جوده و اصلا اینا ارزلو باشن. اینا ژنتیکی. بعضی خانوادگی مشکل دارن. خیلی عجیبه. قیس ابن اشعث گفت ما ندری ما تقول. میگه امام حسین اونجا میاد صحبت میکنه براشون دونه دونه استدلال میره. آقا منو میشناسید یا نه؟ اونا تو که نمیشناسن بسم الله جابر بن عبدالله انصاری بس بپرسن. اسم صحابه ای رو که از با پیامبر مشهور بودن دونه دونه اسم. اینا که بینتونن برید بپرسید. آقا من حسینم. این کیه؟ همینجوری کلی صحبت کرد از توحید خدا گفت فلان. یا این مرتی که قیس بن اشعث گفت ما ندری ما تقول. ما نمیفهمیم چی میگی. خب این نفهمیتون بود این کارو کرده دیگه. ولیکن انزل علا حکم بنی عمه. بیا با حکم پسر عموت بساز. منظورش که یزید. چون میگه بنی امیه و بنی هاشم ارداچی هن؟ قریش هم پسر عمو هن. الچن که بارها عرض کردیم تون سخن شجر ملونه که بنی امیه از قریش نیستن. لیس لسیخ کس صریح. اینا الساخ شده بودن. فرزند خاندگی. حالا بمون. فانهم لم يروك الا ما تحب فقال له الحسين. جواب قیس بن اشعث رو اینطور داد. حضرت فرمود که لا والله لا اطيعكم بيدي اعطاء الذليل. والله دست ذلالت تو دستتون نخواهم گذاشت. از قضا خیلی سریع ماجرای این وجود داره که اصلا دستی در دستتون قرار نخواهم گذاشت. ولا افر و فرار العبید. مثل برده هم فرار نمی کنم. وای نیستم می جنگم. بیا جلو. اصلا از این صریح تر لا اطیکم او اطیکم یعنی عطا دادن طور او اطیکم به یدی اعطا الذلیل. دست ذلیلانه تو دستتون نخواهم. به ید کم دست من تو دست شما قرار نخواهد گرفت. ولا افر و فرار العبی. تهش چیه؟ مرا مخیر میکنید بین شمشیر و ذلت. حیحات من ذلت. بیاید بکش من چی میترسون. پس به خدا به پروردگار و خدا به پروردگار شما پناه میبرم از هر سرکشی که به روز جزا ایمان نیاورد. سپس آن حضرت شطر خیش را خوابانده و به عقبت ابن سمعان دستور داد آن را اغال کند. پس آن لشکر بیشهر به سوی آن جناب حمله کردند. اینم آخر ماجراست. اینا اینه ابن شعبه حرانی رو به توحف الاغول صفحه 244 من بین ذلت و شمشیر بگذارید هیهات من نزلم. این ماجراست. هنگام خداحافظی هم با محمد حنفیه محمد برگشت بهش گفتش که آقا بیا برادر تو رو نصیحتی کنم. یکی عباسه یکی محمد حنفیه. ببین امام زمان خود نصیحت کنه. از یزید دوری کن و اگر میتوانی به مکه برو، به جانب یمن برو، به ریگستان‌ها و کوه‌ها پناه ببر. این یزیدی که من میبینم میخواد تو رو بکشه. امام در جواب فرمود ای برادر سوگند به خدا که اگر در دنیا هیچ منزل و پناهی هم نداشته باشم با یزید ابن معاویه بیعت نخواهم کرد. من از روی خودخواهی و خوشگذرانی یا برای فساد و ستمگری قیام نکردم. من فقط برای اصلاح در امت جدم از وطن خارج شدم. روزی هم که امام حسین به کربلا رسید عبیدالله بن زید وقتی نامه به این مضمون نوشت خبر ورود تو به کربلا رسید. من از جانب یزید ابن معاویه مأمورم سر بر بالین ننهم تا تو را بکشم و یا به حکم من و حکم یزید ابن معاویه بازایی و سلام. این نامه ابن زیاد. حضرت فرمود این نامه را جوابی نیست زیرا بر عبیدالله عذاب الهی لازم و ثابت است. این برخورد اخیرا الان اوضاع سیاسی مملکتم یه جوری شده که همه دنبالن بگردن تو تاریخ صدر اسلام یه جوری چیزای پیدا بکنن و اون ماجرای صحبت امیرالمومنین با زبیر که ازت اونجا بهش باز نهیب میزنن و بعد اینطور ما اهل بیت رو بد بفهمیم و حداقل میخوای یه کاری بکنید با اهل بیت چیکار دارین؟ اینا خوب نیست. بله ما اهل بیت رو با اون اخلاق اصلا پیامبر فهمیدین با اصل و تم ما مکارم الاخلاق اهل بیت چه فرقی با پیامبر دارن؟ اما اخلاق برای کی؟ برعکس اگر اینطوری ماجرا میشه ماجرای کی؟ حضرت عیسی که اگه زدن تو گوشت اینورم بگیر شد مسیح تشین که حضرت عیسی ما اعتقاد داریم همچین چیزی رو بگید نفرموده، اگه فرموده فقط خطاب به حواریون فرموده که در این راه قرار سختی بکشید، نه به همه امت. به حواریون، به مبلغای دینش گفته که تو این راه قرار سختی به زدنتون هم بگی ببازم بیاد من رو بزنید. این هست، این درستی منطقیه، این جوره. بخش دوم عرائض صحبت من خیلی هم مهمه، تو به طول بخش اول نیست، کوتاه‌تر انشاءالله، البته معلوم نیستش. اینه که عزیز من، غربی ها بارها جلسه قبلی گفتم رسیدن به آنفولانزای نیویورکی. سال هاست که ایرانی از ایرانی بودن و گوش کن شیعه بودن و خودشون بیزار بشن، بالا بیارن. این فیلم هایی که ساختن مثل 301 و 2 و اینا که تا دیروز هخامنشیان رو تعریف میکردن، حالا شروع کردن فوش دادن بهش، اینا همش این که صبح تا شب هجمه به مذهب تو، اینا شبکه های وهابی که شروع کردن به تشیع چیکار کردن، حمله کردن. خب آقا تو میخوای سنی ها رو وهابی کنی، برو از خوبی های وهابی هست بحثای چیکار کن، ایجابی کن. چرا به شیعه حمله میکنی؟ سنیه که شیعه نیست، فهمی چی میگم؟ سنیه که شیعه نیست چه به شیعه حمله. این همه حمله بخشی از استراتژی امریکایی بود، آنفولانزای نورکی. یعنی ما دقیقا بریم بگیم بخندیم با کسی که داره به امامامون فحش میده، هیچ معنی دیگه نداره. شما شک داری مثلا دفترش کجاست، این شیخ حسن اللهیاری که نداره مثلا میزنه حتی تو شیعیان، دفترش کجاست، سان دیگو امریکا دیگه. خب دیگه چیکار کنه؟ حتما باید مثلا خنجر دستش بگیره، مثلا اوباما جل تلویزیون بچه‌ای هم سر ببره. ابن زیاد سر حضرت علی اصغر نبریده، اما شما ازش چه بدتون میاد؟ دستور او داده. فرقی هم بین شمر و ابن زیاد و هرملا و اینا، عمر سعد هم قایم، همه شون لعنه اللهم جمعی هم، همه شون خود لعنت کنه. این طراحی شده که تو بیزار بشی، از اون طرف هم غرب زده بشی، مثل بنی اسرائیل که گفتی مصر زده شدن. بعد یه غرب زدگی مفرط و حتی بین قشر مذهبی ما حتی مذهبی همون هم مثلا میشنون یه اروپایی شیعه شد بیشتر خوشحال میشن تا مثلا بگه یه ژاپنی شیعه شد. یعنی غرب زدگی حتی تو بین مذهبی های ما هم هستش. عجیب اومده، اصلا یک سرطانی، این خطرناکه، باید این پیداش کرد و زدودش. و این که تو هویت وقتی ایرانی هم نباشه شیعه نباشه پس چی؟ هیچی نیستی، میگردی گمی یه جا پیدا کنی. و این جوان این هویت نداشته باشه، آیندهش هم چی باشه؟ مبهم باشه. نیست، آیندهش مبهمه. آقایان باید جواب بدن، مسئولین باید جواب بدن، شوخی نداریم. یه جوانی که نه امنیت شغلی داره، یه ازدواج پر ریسک داره، اونم تو سن بالا، ازدواج پر ریسک تو سن بالا، اون تو سن بالا میخواد ازدواج کنه، میترسه، میگه نکنه علی آمار ازدواج 21.2% آمار طلاق تو کل کشور تو تهران که 1/3، میگه نکنه منم یکی از اونا باشم. ترس اصلا مونده، باید چی کار کنه بچه؟ این از اون طرف اینو بذار کنار فشار جنسی که این 15-16 سالگی پسر به بلوغ رسیده، دختر هم کمتر، حالا تو سن بالا این چیکار کرده؟ یا سرخوردگی جنسی داشته، یا نعوذ بالله ارضای جنسی گناهالود داشته. تمام این فشارها به یه جمعی میگه بابا خسته میشه دیگه. میبینی دختره مثلا سن ازدواجش گذشته، هویت خودش رو تو دانشجو بودن تعریف میکنه، نه من هنوز دانشجو هم، هنوز هستم، پسرم همینه، اصلا نیازی نداره به اون مدرک، اون شوهر میخواد، پسرم زن میخواد. واقعیت اینه. بعد میخواد بگه به چی میشه، نگاه کن یه فک و فامیل میبینن شما، تو رو به خدا واقعیت همینه، ول کن شره بر رای که دیگر که به خود تو مخت میخوان بچپونن. گوش کن، هر روز فک و فامیل میبینه، ازدواج نکردی؟ نه دانشجو هم انشالله ارشد شرکت کردم، ارشد هنو پایان نامم، چی شد فلانی ازدواج کرد، این دورو بریا میرن، این بچه اصلا به یه مرحله انفجار دارن میرسونن جامعه جوان ما رو. بعد انتظار داریم به سمت هویت غربی هم. بعد این دوست داره چیکار کنه؟ فرار کنه بره یه جایی که هیچکی بگید نشناسدش، میگه بیا این طرف. بعد میگه چرا فرار مغزا داره صورت میگه، و چیکارش کردی باش؟ لا مستوا برداشت وام گذاشتید 25 میلیون تومان واسه آهن، بعد وام ازدواج 3 میلیون تومان. من نمیگم 25 میلیون به اونم وام میدی، به اینم وام بده، بیا یه وام خرید جهیزیه بده، طرح من دارم بهت میدم، برو اجرا کن به اسم خودت بزن،
دیدید که کلا من سخنرانی میکنم 5 6 ماه بعد طرحاشو دیدید که تو تلویزیون میان جلسه میذارن برنامه میذارن هیچ ایرادی نداره الحمدلله بذار برم اسم خودشونم بذارم من راضیم کار انجامش خودش شده. برید وام خرید جهیزه چرا نمیدید 5 میلیون ها بگو تو این وام به شرطی در اختیارت قرار میگیره فقط بری کالاهای چی بخری ایرانی بخری اینم گفتن داره هم تولید داخلی داره حمایت میکنه هم از چی ازدواج اینها بابا تو مملکت و شرطشو فراهم کردی برای زندگی مجردی اصلا زندگی مجردی به صرف است زندگی متحرر رو سخت کردی همه تو همه هم خوابیدن همه هم وایستان یکی دیگه کاری کنن همه وایستادن یکی دیگه کاری کنه مسئولینمون گرفته دولت مجلس اینور اون طرف بالا پایین همه حوزه دانشگاه همه وایستادن یکی یک کاری بکنه بابا نمیشه که به خدا تو گناه اینا شریکت خدا اون قوم سبأ رو برای چی نابود کرد؟ برای اینکه اون کساییشون که گناه نمی‌کردن راضی شده بودن به این گناه. تو نمی‌تونی آتیش و پنبه رو کنار هم دیگه نگه داری دیگه گناه نکن. این جوان میاد تو خیابون سر و بازار رو می‌بینه. خاریا رو از خارج اومد اینجا از اروپا میگه من اینجا بیشتر تحریک میشم. خدا گواهه. میگه لباسا اینا خیلی محرکه. بعد این طرف این بچه فقط تقوا پیشه کن اسلام تو رفع اسلام میاد میگه شرایط جلو انجام گناهو بگیر تسریع میکنه یک ماجرایی رو وقتی میخواد اسلام جلوشو بگیره قوانینی میذاره که او رو اون جلوشو بگیره از طرفی هم ضدشو عکسشو تسریع میکنه مثال خوبیه بارها هم زدم میگم اسلام میاد قانون میذاره غسل مس میه برای اینکه نریزن مرده رو تیکه پاراش نکنه دست بزنی با مرده تا گرمه باید بری غسل کنی از اون طرف اینجا میخواد این اتفاق نیفته بازدارنده یه جایی قوانین مشوق میذاره نماز میت هیچی نمیخواد درست الله اکبر با کفش و هیچ موری هیچ هم غسل تو میخواد اونجا شرکت کنی خود چی کار کردی خله بره زن بگیره برای چی این کار کردی بعد این دختر خانمو که الان لیسانسش گرفته فوق لیسانسش گرفته سنش گذشته دیوانه شده رفتارهای آنورمال داره بعد بره اینجا بره سر کار بعد بره سر کار استقلال مالی پیدا میکنه بعد میگه تا که خونه پدر مادره باشم این حرفا رو بشنم برم یه خونه دیگه بگیرم بعد این دختره که رفت سر کار یعنی یه آقای نرفت سر کار دارید ببین یعنی بشینن برنامه ریزی کنن اینجا گن بخوان بزنن به جامعه نمیشه بشینه برنامه ریزی کنه یه قشنگ رو کاغذ فلوچارت بیه چجوری بزنیم دهن اینا رو سرویس کنیم مثلا پدر اینا رو در بیاریم اینجوری نمیشه بعد بعد میگه که چرا این بچه دلباخته فرهنگ غربی شده بردی دلش شد چی کدوم دل سوراخ رو جگر زلیخاه مردم هم وایستادن خب بابا لامصب شما یه تکونی بخورید توی که خونه دارید سه تا چهار تا خونه خالی افتاده بابا بیا دستون جوونی تو مسجد داری میبینی تو هر جا میبینی تو جوون خوبی هستی چرا ازدواج نمی‌کنی آقا جان بسم الله سه سال خونت با من بابا بیاید وام بدید اینا من طرح بهتون بدم بسم الله باش بسم الله بیاید وام بدید خونه بسازن نفری 50 میلیون خونه وقتی خونه می‌خرن یعنی پول میره میشه چی دیوار میشه یعنی خونه میشه نه تست زمین بهشون بده بگو هر کی ازدواج کرد 5 سال تو این خونه رایگان میشینه قذافی این کارو کرد یه بچه به دنیا آورد بره توی واحد بزرگتر 60 متری بشه 70 متر بشه 72 متر بعد ببین چی شو این طرح واسه اینکه بچه دار بشه نه اینکه یه تومن میدم اونم برسه نرسه معلومه اینا رو هوا این بابا بید اینا رو انجام بدید چپ و راستشون هم همینه اینا رو مطالبه کنید مردم یه خونه میخواد ساخته بشه 100 تا شغل درگیرن از اون بعد آقا تو حوصله نداری بده پولو بگو این زمین برو خونه رو اونجا چیکار کن بساز شرطش میخوای تورمش بیا من به دیاد میدم کاری نداری برو بگو آهن تو از فلان جا باید بری بخری اصلا پول بهش نده آهن بهش بده گچ بهش بده چیزی که باید سر هم کنه یه پولی بده فقط اون کارگر اون معمار اون چیزا رو بخواد کنه یا پول بده بن بهش بده، بن آهن بده، بن سیمان بده. آقا تو 80 متر میخوای آپارتمان بسازی، زمینش هم مال منه، اینقدر سیمان بره، برو سیمان تو بخر. درست شد؟ چرخه رو درست کردی دیگه. یا فقط بعد شرکت خودروساز که مردمم تحریم کرده بودن میخواستن نخرن، اینا باید انبارشون خالی شه. برو مگه نمیخوای رأی بیاری دوره بعد؟ بیا برو اجرا کن دیگه. آقا یه چیزی بهتون میگم، باورتون نمیشه، تو کشورهای برخی از کشورهایی که میفهمن اقتصادشون میخوان درست کنن، اونایی که میخوان ارزش پول ملیشون رو پایین نگه دارن، دقت کن، بعضی موقعها برای امر تولید اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنن. یعنی کاغذ چاپ میکنه باهاش تولید رو راه میندازه، این از یه طرف دیگه هم خودش میخواد ارزش پولش رو چیکار کنه؟ پایین نگه داره که صادراتش چی بشه؟ تقویت بشه. با هوا تولید درست میکنن. چرا؟ زمانی که این تولید در اونجا برای یه خونه میخوای بسازی، از خارج باید چی بیاری آخه؟ گچشو نداری، سیمانشو نداری، آهنشو نداری، کارگرشو نداری، چیشو نداری، زمینشو نداری. یه جغل ژاپن 100 خورده میلیون جمعیت جا داده، سال 700 هزار تا ازدواج داریم تو مملکت، سالی 700 تا، تو 800 هزار تا خونه بساز، بگو هر کی ازدواج کرد بره دو سال رایگان بشین. نه پول لازم داری، بگو برو بشین، بردی 200 هزار تومان پول بده. آخه من نمیدونم برن کجا میبرن مملکتو، صبح تا شب بگیرن به پر و پای هم بپیچن، این خره اونو بگیره، اون خره اینو بگیره، بعدش هم میان از دست من شاکر، تو چرا میای این حرفا رو میزنی؟ چیه نگم حق غلط خواستی بکنی؟ هر کار دلت خواست بکنی؟ مردم انقلاب کردن که جلو کل دنیا وایستن، جلو حرف زور وایستن، فوششون هم به اسرائیل و آمریکا اینا میدن، خیالات راحت باشه. اما دیگه تو دیگه نباید اینجا اذیت کنی دیگه. حضرت علی گفت بیا بریم با معاویه بجنگیم، بیا بریم با اصحاب جمل بجنگیم، با نهروان بجنگیم. اما این ور دیگه پدر مردمو در نیاورده بود که کیسه های آرد رو میکشید میبرد در خونه ها میذاش. ادعا میکنه حضرت بعد 5 سال با 3 تا جنگ داخلی کی میتونه؟ میفرما تو حوزه حکومتی من دیگه گشنه وجود نداره، برهنه وجود نداره، کسی نیست سخت بالا سرش نباشه، نه عصا اجدها کرده، نه رو آب راه رفته، با عقلانیت. خب عقلانیت علی ابن ابی طالب دمه دستتون، برید انجام بدید. این میشه که اصلا من به شما بگم یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به فرقه های نوظهور بحث جنسیه. آقا چه ربط داره؟ من بهت میگم برای این که این فشار داره بهش میاره، از اون طرف هم وجدان داره میخواد گناه بگید نکنه. دو دسته میشن، یه عده بگی خیال وجدان، یه بیدین میشن چون میخواد برم نمیتونه هم مسلمان باشه هم زنا کنه، هم مسلمان باشه هم عرق بخوره، نمیتونه. دو دسته میشن، یا کلن کافر میشن، آتئیست میشن، بیدین میشن، یا میرن سراغ فرقه یا مذهبی که اجازه این کارا روش بده. همین چی شد؟ این دسته دومی ها میدونی یعنی چی؟ یعنی بابا این وجدان داره هنوز. چند بار همین ماجرا براتون تعریف کنم. تو مترو نشستم دارم کتاب نمادشناسی میخونم، صفحه صلیبش بازه، انگلیسیه کتاب، اومده کنار من نشسته، آقا شما مسیحی هستید؟ بچه نگاه کتاب انگلیسی دیدی، سریع فکر من مسیحی هم. ببین کجاست؟ گفتم حرف چی عزیزم؟ بگونم چی میخوای اینو؟ گفت میخوام مسیحی بشه. گفتم چرا؟ گفت آقا میگن همه چی اوپنه اونجا، نه مسیح میشناخت، نه حواریون رو میشناخت، نه یحیای تعمید دهنده رو میشناخت، نه چیزی از فریسی ها میدونست، نه شورای سنهدریان میدونست چی به چیه، نه از مصلوب شدن مسیح درست حسابی اطلاع داشت. میگفت اونجا اجازه میدن این کار. گفتم بابا اینا میگن عیسی خودش هم ازدواج نکرده، شما هم نفذن بگیرین. منم نمیشناخت، شماره هم ازم گرفت. گو آقا من تو رو خدا گفتم گناه داره بچه، همینه دیگه، دنبالم ببین. بعد میگن که یا این با فرق زاله کن، کدومتون اندازه من در مورد فرق زاله سخنرانی کردید؟ فرقه ایمون که ما سخنرانی نکنیم. اما راهش اینه، تو همش میگه نه اخه جیز بده. خب چی خوبه لامصب؟ مبشرن و نذیرا، یه بشارتی، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یه معروفی بشه. وقتی فساد تو جامعه رو گرفت باید تسهیل کنید امر ازدواجو. چی کار داریم میکنیم؟ این اصل ماجراست. فهمید چی شد؟ این میشه که این جوان میگه نگاه کن، ایدئولوژی اونا هم اقتصاد برشون درست کرده، هم اینا آدم فرضش کرده. این لامصبا اصلا قبول ندارن که اصلا من آدمم، یه سری نیازهایی هم دارم. این میشه دلش میره اونور. یعنی نفوذ موشک نیست، نفوذ فرستنده گیرنده داره. موشک نیست پرت کنی، نه صدی موشک پرت کنن رود اثر بگید نداره. تو مباحث فرهنگی زمانی اثر داره که چیه؟ گیرنده اینجا چی باشه؟ روشن باشه. اینو دیگه لای دیوارم بفرستی میگیره. بحث واقعا همین. چی کار باید کرد آقا؟ سوای این تیکه که اینجا بحث کردم و مهمم هست و دغدغه شخصیم، کاری نیستم تو مملکت. اگه یه کاری بشم اولین کاری که خواهم کرد همینه، و میدونم بسیاری از مشکلات رو جلوشو خواهد گرفت. ازدواج نه تو 30-40 سالگی ها، تا همون سن پایین. برو ببین حضرت لوط چی کار کرد وقتی جامعه دچار فساد جنسی شده بود. به عنوان پدر امت گفت هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، بیاید ازدواج کنید. یعنی راهش اینه. پیامبر آمد در جامعه عربستان اون زمان، حجاز اون زمان سخنرانی کردم، 8 مدل فقط اینا زنا داشتن، به رسمیت میشناختن ها. اصلا یه چیزی که هنوز اروپایی‌ها بلد نیستن اون موقع اجرا میکردن. خب چیز عجیب غریبی. پیامبر اومد چطور این جامعه رو درست کرد؟ اولین کاری که کرد این زنایی که صاحب پرچم بودن، یه سری زنا بودن پرچم میزدن بالا سر خونه‌هاشون که آره بیاد اینجا، بعد اینا رو جمع کرد گفت با من بیعت بکنید که دیگه این کارو نمی‌کنید. این کار خیلی کار شنیعیه. جالبه در تاریخ نقش شده که هند زن ابو سفیان گفت ای مگه کسی هم این کارو میکنه؟ میگه کل ملت مردن خنده. خب چون مثلا آره ایشون نباید مثلا میگفت حداقل. خب این تاریخ نقش کرده، تاریخ برادران اهل سنت هم نقش کرد. خب آقا پیامبر اومد چیکار کرد؟ ازدواج رو تسهیل کرد، اومد سازمان داد به ازدواج. تا قبل برخی از عربا بودن 300 تا زن میگرفتن. اسلام گفت نخیر آقا تاش 4 تا چه خبره؟ آره کانالیزه. بعد اومد شروط گذاشت، آقا شرط عدالت چی 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 اینها، ازدواج موقت رو در نظر گرفت. یعنی اصلا جریان جنسی رو چیکار کرد؟ سامان یقینا جامعه ما به خرابی جامعه پیامبر هنگام ظهور بگید نیست، یقینا نیست. بله سیره پیغمبری میخواد. پیامبر ما هم نه اساجده ها کرد نه رو آب را رفت نه با عقلانیت. اساسا ما میتونیم از پیغمبرمون الان هم دفاع کنیم به خاطر اینکه معجزه پیغمبر ما عقلانیت. بزرگترین معجزه پیغمبر ما قرآنشه. اگه هر یهودی تو خونه شون یه عصای موسی می بود، یه غیر یهودی رو کره زمین رو نمی‌ذاشتن باقی بمونه. تو خونه تک تکمون قرآنه بی ارزیم، چون معنوس نیستیم، نه خودمون می‌خونیم نه مسئولینمون یتقلقلون میکنن. خب تا این سخنی که از بنده میشنوید سخنرانی هست من انجام بدم توش به قرآن اشاره نکنم. 70-80% وقت مطالعه بنده رو خود همین قرآن میگیره و سیره اهل بیت. اصلا قرآن بخونید تفکرتون رو نورانی میکنه، تحلیل بهتون یاد میده، چیزایی رو میبینید که سایه دیگه نمیبینن. به خدا قسم برد با ثقلین از ما گفتن بارها هم داریم میگیم. برید آقا میخواید در مقابل نفوذ کار کنید، علل خصوص بحث بنده نفوذ چیه؟ فرهنگی. حتی تو اقتصادش هم فرهنگ اقتصادیش با چیزای دیگه به منم ربطی نداره که متولی دیگه داره. برید ایمان مردم رو تقویت بکنید، ایمان مسئولین از مردم مهمتر، باور به الله رو تو دلها به وجود بیارید. باوری که از اول جلسه دارم میگم که خدای تو زورش از موشکا بزرگتره، بیشتره. خدایی که تنها نخواهد گذاشت مؤمنین رو، خدای بدر، خدای خندق، خدای طبس، خدای 8 سال جنگ، این خدا رو بیارید بر مردم تشریح بکنید. فکر نکنید مردم غریزی اینا رو به دنیا میان بلدن. پیامبر رفت مباهله کرد. میدونید چی؟ اهل کتاب خیلی حرف مفت میزدن. پیامبر رو بسم الله بیا لهشون کرد. شیکون به لحاظ ایدئولوژیک طرف مقابل. مباهله پیامبر به سان اون آوردگاه موسی علیه السلامه که خب همه ایدئولوژیستای فرعون بیان، ایدئولوگاش بیان، وایسید اونجا، منم یه نفر بسم الله شروع کنم چیکار میکنم. بیارید ایدئولوژی ناب شیعی رو بیارید. ذکر و یاد و حول و قوه الهی و کمک به مردم تو بزنگاه ها نباید یاد مردم بره. پیامبر تو خندق گیر کرد و وسط تحریم بود، دور تا دورش به فاصله 100 متری دشمن وایستاده بود، 10,000 نفر آدم آورده بودن. پیامبر گیر کرده بود تو خونه خودش داشت دفاع میکرد، داشت کلنگ میزد خندق میکرد، خودش هم اومده بود وسط بین مردم داشت کلنگ میزد، این کلنگ خورد به سنگ جرقه زد. حضرت فرمود این فتح ایرانه، دومی میزد گفت این فتح روم است، و میزد فتح مصر. زدن زیر خنده برخی از صحابه، گفتن چی میگی بابا، ما الان خرمال شدیم ایران. روم میدونی یعنی اون موقع چی؟ مثلا بگی روسیه، امریکا، تمدن‌های بزرگ اون زمان دیگه، که اصلا عربستان را اصلا توجهش نمی‌کردن اجازه. ایران می‌خواست با مصر بجنگی و دور می‌زد عربستان، با کشتی نیروهاش را می‌برد. هیچگاه نه ایران نه روم نه مصر میل پیدا نکردن بیان تو اجازه. هیچ وقت یمن رو کار داشتن، اون لبه دریا رو، اون شمال کار داشتن، منطقه موته عشقی کار نشد. می‌خندیدن. شد 30 سال بعدش این حرف یا نه؟ تازه اونجور که مد نظر پیامبر بود بگید نبود. پیامبر قرار بود اگر اونطور که پیامبر میخواست اهل بیت میخواست کل کره زمین الان یه داستان دیگه داشت. ببینید مردم پیاده برن بهتر یا با تراکتور؟ با تراکتور به صرفه تره، اما تراکتور ماشین تو جاده نیست. قرار بود با یه مازراتی گاز بدیم تو جاده، فهمید چی شد؟ قرار بود با یه ماشین آنچنانی گاز بدیم تو جاده. ببین ادیان دیگه چی بودن که تراکتور ما اونا رو زد جلو، فهمید چی شد؟ تراکتور، کاری که بعد از پیامبر ادعی انجام دادن، فتوحاتی انجام دادن. اگر میذاشتن اونطور که علی ابن ابی طالب میخواد، اونجوری که رفت یمن رو مسلمون کرد بدون ریختن یه قطره خون، هم باشون صحبت کرد گفتن خیلی خوب، ما دیوانه ایم اگه اسلام قبول نکنیم، این مرض داریم، خیلی خوبه. این تراکتورمون برای ایرانی ها جلوه کرد. گفتن عجب، اینا رو نگاه کن، سیاپوس کنار اینا ارباب برده، سیاپوس کنار سفیدپوس دارن میجنگن. بعد ما ساختار حکومتمون چیه؟ طبقه، سیستم طبقاتی داره. اینا رو نگاه کن چجوری برای خدا میجنگن. با 30,000 نفر 150,000 نفر شکست دادن. لشکریان 150,000 نفر گزارش داده، لشکر اعراب 30,000 نفر. تازه تراکتور بود. اگه اون ماشین خوبه می بود چی؟ اینا رو براشون بگید، جنگ بدر رو براشون بگید که اینا 2 نفرشون سواره بودن، 8 نفرشون شمشیر داشتن، بقیه چوب. 313 نفر رفتن به جنگ، اونا 1,000 نفر مسلح تا دندان، مسلح تا سپاه پیامبر دادن زدن زیر خنده، گفتن تمام کار محمد همینجا یه سره میکنیم، چی میگید؟ اما اومدن. و این نکته اساسی است که نباید فراموش کرد که دست خالی آمدن یا با چوب آمدن کدام بهتر است؟ با چوب آمدن تمام کاری است که میتوان انجام داد، تمام کارشونو کردن، بقیهش با کیه؟ با خدای شنها. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، تمام کارمون دیگه جسته دست بگیریم با این روز زمین، روز زمین بریم مثلا لانه جاسوسی رو بگیریم و این طرف که ایستو بازرسی بذاریم انقلاب کردیم. بعد اونا اومدن چیکار کردن؟ یه لانه جاسوسی تو آمریکا ساختن که ببینن چه شکلی باید برن توش، قشنگ تمام مانور رو انجام دادن. ما خبر اصلا رو هوا خبر نداریم، اومدن تو تبس پایگاه زدن، ما روحمون هم خبر نداره. شب قراره بیان چیکار کنن؟ این اینجوری تا حالا نگفتم، میخوام اینطوری بگم این دفعه. شب قراره بیان چیکار کنن؟ اول عملیات آزادسازی گروگان و همین تقاطع طالقانی حافظ، طالقانی مفتح ببخشید، بیان تو ورزشگاه تو خیام مفتح، از اونجا برن گروگانشون آزاد کنن، برنگردن خونشون، اشتباه نکنید. یه گروه دیگه هم قراره بره اونجا جماران امامو شب بدزدن، صبح از خواب بیدار شی دنبال امام بگردی،
بگید چی بود؟ ما خوابیدیم صبح بیدار شدیم چی شد؟ بگن هیچ، انقلابتون تموم شد عزیزان. باش ما میریم پدر گروگاناتونو در میاریم. ببین ما گروگانی هم نیست. بعد یوهی فیلماش پخش بشه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، همونجوری که صدامو گرفتن یه فیلمای اونجوری پخش بشه که مخوی نشوندن رو صندلی، احیانا هم زدنش، عمامه‌شو برداشتن. ها تو تمام کاری که می‌خواستی انجام بدی چیکار کردی؟ بگید انجام دادی. دوباره بقیه کار بر عهده کیست؟ خدای شنها. به مردم بگی این چی اسمش؟ هر چی تو اسمشو میخوای بذاری. 37 ساله میگن میتونید پدرتون رو در بیارید. کو 6 ماه دیگه تمومید. کو 37 ساله داریم 6 ماه دیگه تمومید. خدای 8 سال جنگو برای مردم بگید. خدایی که مردم پاکار بودن، امام مردم هم پاکار بود، ما جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم محکم وایستاده بودن. بعد خدا میگه نترسید، نگه یه دایره دورتون گرفت بترسید، شاید خدا یه فتحی براتون قرار داده. و امروز اونوریا دارن میگن امریکایی‌ها داشتن به صدام فشار می آوردن، اگه ایرانی‌ها 5 6 ماه دیگه دوام آوردن، خودت بصره رو بده به اینا. چیکار کردن؟ اومدن جام زهر خوردن به امام دیگه. آه نمیتونیم و نداریم و ای خدا، نامه رو بخونید، سوخت بنزین هواپیماهای ما را هم نداریم. این سیاسیه نوشت، اون اقتصادیه نوشت، اقتصادی نوشت سوخت بنزینمون هم نداریم، اون نظامیه نوشتش که ما سلاح لیزری میخواهیم برای ادامه جنگ. سلاح لیزری الانش نداره، اون موقع میخواست. بعد اون یکی دیگه نوشت، تبلیغاتیه نوشتش که آقا مردم دیگه خواهان جنگ نیستن، ما هم قطعنامه رو قبول کردیم. قرآن چی گفت؟ گفت اینا بفهمن صفشون سنگین داره چیکار میکنن. بگید پس فرداش حمله کردن 8 سال خوزستانو چجوری گرفته بودی؟ تو 2 روز نصفشو دوباره پس گرفت. تو 2 روز نصف اسیرایی که جمهوری اسلامی ایران داده مال اون 2 روزه، میدونستید؟ نصف اسیرامون مال اون 2 روز. سربازامون با شورت داشتن فرار میکردن وقتی گرفتنشون، چون خرمال شدن. وقتی اینا رو گرفتن بردن، بعد امام اومد گفت من مردن مردم ریختن. حالا جبهه کفر تمام قدم اومد، صدام از جنوب جبهه جنگ حمله کرده، منافقا ایرانیا از شمال جبهه نبرد از کرمانشاه کرند قبل حمله کردن. خب خدایا امامش پاکار، مأمومم پاکارن، مردم ریختن پس زدن عملیات مرصاد و برگشتیم سر جای خودم. امام برگشت به سید احمد گفت اگه میدونستم مردم اینجوری پاکارم قطعنامه قبول نمیکرد. نه تاریخ این مملکت. بعد حالا اینجاشو داشته باشه. اما خدا، تو صدق نیت داشتی یا نداشتی؟ داشتی. بیشتر خدا تمام شرق و غرب عالم اومدن آمریکا و شوروی به هم فوش میدن، اما سر زدن ایران با هم رفیقن. یه ظلم از این بیشتر؟ از چینی‌ها و ژاپنی‌ها گرفته به صدام دارن کمک میکنن، تا اون طرف آمریکای جنوبی دارن کمک میکنن بهش. عزیز من، ما رفتیم لباس بخریم، لباس قواس نمیفروخت به ما ژاپن. ژاپن ما لباس قواس نفروخت. تازه این مسئول خرید ما رفته بود گفته بود که آقا ما لباس میخوام برای جایی که نی سوراخش نکنه، این زرنگی کرده بود. ژاپنیا سری به صدام خبر دادن، گفتن که آقا اینا میخوان یه جای عملیات کنن که نی هست. حواس صدام رفت هورالعویزه و هورالعظیم. تا اینجا از چین چانگ چونگا بگیری تا اون طرف کره زمین همه وایستاده بودن. چی شد تاش؟ خب تو با پتوت وایستاده، هیچی نه، سیم خاردار هم نداشتی، یه جای گوله ها تموم شد سنگ میزدی. یه تهش اینه دیگه. پس بقیه شو نگاه کن. اگر میکشتی خودتو، این منافقا هر کدومشون یه بمب متحرک بودن، بسیار هم معتقد بر عقاید خودشون. تا اینا رو دستگیر میکردن، اولین کاری که میکردن دستاشون رو میگرفتن. چرا؟ سیانور میخوردن. بعدها یاد گرفتن کپسول میذاشتن گوشه بر زیر دندونشون، سری میترکونن. تا اینا رو میگرفتن دست میداختن دهنشون که این خودشون نکش. ببین چطور اینا چقدر اعتقاد داشتن. اگر اینا رو فرض کنید نصف بیشتر، چقدر اکثریت منافقا رو می آوردیم با یک عملیات عجیب غریب که نمیشه انجام داد، همه رو می گرفتیم اعدام میکردیم، آبرویسیت هم برامون بگید نمیذاشتن، میگفتن آی اعدام های فلان. همین الان دارن میگن درسته. بهترین راهکار میدونی چی بود؟ این که منافقا با ما حمله کنن، همشون بیان یه جا جمع بشن، ما بزنیم پدرشون در بیاریم. الله این کار رو با من شما کرد. مرصاد گو همشون رو براتون جمع، اینا فکر کردن دارن برای شما مکر میکنن. و الله خیر الماکرین.
وایسته یه تحلیل غلطی انداختن به جونشون، پدرشون در اومده، همشون جمع شدن. این اتوبان تا ته شرق و غرب خیابون، چپ و راست خیابون، تا ته این اتوبان جنازه‌ای که کثافت ریخته بود. خدا بیامرزه سید شیرازی رو که تو همون سال روز همون عملیات هم زدن ایشونو. ارتش و سپاه هر دو تو اومدن وسط، له کردن رفتن. میکشتیم خودمون، اینطوری نمیشد. یادتون نره عزیزان، این خدا خدای بعضی آخ خداهاشون، گفتم 5000 تومانیه، 50000 تومانیه، 50 میلیونیه، خداها با هم فرق دارن. برای بعضیا خدا چه شکلیه؟ خدای آزادسازی عراق برای ما ایرانی ها. میکشتیم خودمون، میرفتیم عراقو میگرفتیم، میشدیم آمریکایی‌ها مثل تو عراق، بمب گذاشتن پدرمون در نبودن، ول میکردیم میومدیم خود دوباره اونجا بودن. بعد یه حاکم از سمت خودمون میگذاشتیم، آمریکایی‌ها گذاشتن نتونستن، پل برمر رو گذاشتن، حاکم نظامی نشد. خدا گفت وایسید عراقو براتون نگاه کن چیکار کنم، فردا من دارم میرم نایب زیارت رو پیاده میخوام راه بریم تو جاهایی که خواب شبش هم نمیدیدیم، پیاده بخوام چیکار کنیم؟ چقدر گریه کردن، آخ کربلا ما میایم، نمیدونم ما، خب نجف تو کربلا، راه بریم پیازیرایی هم بشیم توسط هم عراقی ها. این خدا رو یادآوری کنید برای مردم، تقویت کنید ایمان مردم. خدای امام خدای خیلی قوی بود. 120 بزنید نامه جام زهر معروفه، 123 تا نماینده مجلس نامه نوشتن به رهبری که وقتی آمریکا اومد عراق و افغانستان رو گرفت، چه آقا شما هم یه جام زهر برو بالا. عزیزان که صوتو میشنم، من الان داشتم آب میخوردم اینا خندیدن. آره شما هم یه جام زهر بیو. گفت نه هیچ کاری نمیتونم کنم، ما باید بیستیم. خب وایستیم، چی شد؟ به ما حمله کردن، افغانستانم ول کردن رفتن، عراقم ول کردن رفتن، ما هم داریم زندگیمون رو میکنیم، برعکس سرک هم تو افغانستان میکشیم، عراق هم یه سرک میکشیم. خب کجای کاری بابا؟ باور کن خدا زورش بیشتره. اینه قرآن میفرماد وقتی که تو ولایت الله یه خورده توش تردید کردی، دیگه شیطون میاد سراغش، تهش هم جهنمه. کتب علیه انه من تولاه، این قانون هر کسی ولایت او رو پذیرفت، فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، او رو میبردش وسط جهنم. انه اون شیطان لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، هیچ سلطه، نه شیطان، نه خودش، نه نوچاش، شیطان جنی، و هیچ سلطه‌ای بر متوکلان به الله و مؤمنان نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون، این فقط سلطش بر کیاست؟ اونا که ولایتشو بپذیرن و چی؟ مشرک بشن، یعنی خداشون. خود 5000 تومانی، 5000 تومانی، 5 خداتون چقدیه؟ آدم هست 50000 تومان بهش نشون بدید، 100000 تومان، 50000، 500 دیگه تمام، یا هر کسی یه قیمتی داره. آدم هست از کنارش این مازاریتی ها رد میشه، قش میکنه، میمیره، یه دونه مازاریتی بدم دوتا چی؟ سه تا، چهار تا، کارخونش مال تو. کتابیا ادوارد دانیلی صاحب کارخونش بود، کوتا نیومد، شیعه شد، اسمش گذاشت مهدی. باباش بهش گفت ببین شیعه شدی اعلام نکن، گفت خورشید رو بذار کف دست راستم، ماه رو بذار کف دست چپم. اینه او به کی رسیده؟ به ولایت الله. صاحب کارخونه مازراتی لامبورگینی و فراری، صاحب یوونتوس، صاحب چندین شرکت طراحی لباس، به کلیپش هم تو سایت گذاشتیم، خلاصش هم هست، بگید برید نگاه کن. تهش اینه دیگه، یکی با صدای اگزوز مازراتی دل میده میبره، یکی صاحب چند تا مازراتی و غیره. آره تصور نمیتونی بکنی. زمانی که ادواردو به شهادت رسید، درآمد سالانه خانوادهشون 60 میلیارد دلار در سال بود، سه برابر درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران تو سال. شهید ادو اومد ایران، امام پیشونیشو بوسید، عکسش هست، داره پشت سر رهبری نماز میخونه، گوشه ایستاده. کجای کارید؟ کسایی که یقین به وعده و نصرت الهی ندارن. قرآن ببین چی میگه، سوره فتح 6، الظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء. ببین خدا اونجا دیگه دایره رو برای چی استفاده کرد؟ اصلا اینو عمدیه، همون دایره رو میاد اینجا استفاده. یک سری الفاظ رو مشترک استفاده میکنه که تو خط تو بتونی چیکار کنی؟ پیدا کنی تو تفسیر قرآن به قرآن. نگاه بکنید. مثلا رهبری گفتش که پاسخ ایران پاسخ سخت و خشن. این خط درسته. بعد مثلا چند روز بعد شما میدید که مثلا یه ناو عربستانی توسط یک موشک از ساحل یمن غرق میشه. بعد تو خبرگزاری ها می نویسن پاسخ سخت و خشن یمنی ها به متجاوزان سعودی. این کلمه چیه؟ خط خاصه. این از همون جاست. این دایره رو دوباره میاری اینجا. میگه اینا منافقن. مردای زنان منافق و مشرک به خدا زن دارن. بدگمانن. میگه خدا معلومی انجام بده. نده. پشتمونو خالی نکنه. خدای علی این نبود. خدای علی اون خداییه که رفت خوابید توی رخت خواب پیغمبر بعد تو رو کشید سرش. خدایت خدای کیه؟ بله عذاب به خدا زن بد میبرند. عذاب نموده خدای اینا رو. گردونه عذاب بر سرشان گرداند. میگن از گردونه تحریم اینا میترسی؟ من بدبخت بیچاره میخوای بری توی تحریم ابدی خالدین فیها ابدا؟ اینجا سخت داره یا اونجا بیچاره داری چیکارمو دیوانه چیکارش بکنم؟ و خدا بر آنان خشم و لعنت کرد. غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. آمادم کردم جهنم و دیگو دارم میجوشونم. بیا پاشو بیا. من کان لله کان الله له. هر کی با خدا بود خدا باهاش. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. خدا رو کمک داری میکنی؟ کمکت میکنم. قدماتو ثابت میکنم. تا پا بذار همونجا همون کار میشه بهترین کار. ماجرای چی رو داریم میگیم؟ مرصاد. از این بهتر میشد. خدا وکیلی یعنی اگه میشستیم هزار سال برنامه‌ریزی میکردیم همچین چیزی از توش در. ببینید که جان کری به یکی از مذاکره کننده ما گفته بود دیگه. گفته بود شما اگه 100 سال میجنگیدید صدامو پس میزدید یه حاکم نظامی میخواستید بذارید تو ایران تو عراق، اینی که الان دارید در مورد عراق اون موقع نمیداشتید. چی کار کردید؟ ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بابا من قویم. رفتی سراغ کی؟ ببین اینجا نمیگه حکیمون خبیر، میگه چی؟ قوی عزیز. عزیز یعنی شکست ناپذیر. کجا دارید حج آی چهل؟ و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. میگه نصر از سمت خداست. من یاری کنن ناصر. منم رفتش سراغ کی؟ بشارت میدم به مؤمنین. امیر مؤمنان میفرماد من اصلح ما بینه و بین الله. هر کی بین خودش الله رو درست کرد اصلح الله ما بینه و بین الناس. خدا بین او و مردم رو درست میکنه. و من اصلح امر آخرته. اگر به فکر آخرتت بودی اصلح الله له امر دنیا. و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. یه خودت یه واعظی داشتی برای خودت، هی میگفت این کار نباید بکنم، کسی هم نیست، اشتباهه، این ظلم رو نباید، این امضا رو نباید بکنم، پول بیت المال این ورون ور بشه، مهم نیست جریان مخالف حزبیم نمیدونم میفهمه یا نمیفهمه، خدا میشه حافظت، هیچ کس نمیتونه تکورت بده. امام وقتشان تبعیدش میگه پیر مردی بود که تبعیدش کردن کشورها قبولش نمیکردن. درسته؟ وقتی برگشت چی شد؟ بهش از امام پرسیدن چرا تو 15 خرداد پیروز نشدی 22 بهمن؟ ایشون میگه من 15 خرداد گفتم مردم پشت من، 22 بهمن گفتم خدا هست. 15 سال باید تنبیه میشدم. اونجا گفتم مردم هستن ریختن تو خیابون. اما 57 گفتم فقط الله. حالا خودتو عشقه. بله عزیز من اینه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که جهاد میکنه فکر ما میذاریم گیج بمونن، کمکش میکنیم، راه بهشون یاد میدیم، الهام بهشون میکنیم، تصمیم درست تو دلشون میندازیم. ما بعضی موقع تو جمهوری اسلامی تصمیمات غلط گرفتیم بعد 10 سال دیدیم ای چقدر خوب شد. به خدا میتونم صدها مثال براتون بزنم تا زای است. جدی میگم چه خوب شد. از اول همچین فکر میکردیم اینطوری بگید نمیشد.
یه جایی توی یک از سخنرانی گفتم جاش باشه، رفته بودم جنوب چابهار، اونجا دریا کوچیک داره دریا بزرگ داره، ایرانی ها دارن دریا رو خشک میکنن بتونن که کشتی ها نیان تو خلیج فارس بارو خالی کنن، همونجا خالی کنن که هزینه ها کم بشه، اونم دارن به خط راهن بیرجند میچسبونن، واقعا یه شاهکاره، یعنی کلی درآمد برای کشور خواهد داشت. فرانسوی ها گفتن ما اینو براتون نمیسازیم، ایران بعد یه موچکن بسازن 2000 متر اشتباه نکنم برن تو دریا، برن جلو که عمق زیاد بشه دیگه که کشتی بتونه پهلو بگیره، بعد موچکن یه زوایای خاصی واسه ساخته بشه و فلان، خیلی سخته. اینا یه مربع فعلا درست کردن، گفتن جلوشو بعدن میبندیم، بعد اینو پرش میکنیم، بعد روشو سیمان میکنیم، یه موچکن هم میذاریم که موج نزنه. موچکن رو که درست کردن شد به خورد سونامی اندونزی. اونجا سونامی اومد، موجش تو خلیج فارس اومد. دریای میدونید که اونجا دریای عمان شمال اقیانوس هند موجای خیلی بزرگی داره. موج اومد کل این موچکن رو برداشت، جمع کرد، ریخت بغل ساحل. گریه میکردن، گفتن خدا کجا. بعدن که نشستن محاسبات انجام دادن، عجب پولی که باید برای پر کردن اونجا درست میکردن خیلی بیشتر از زدن موچکن بود. خدا براشون این کارو انجام داد، گفت پر کردنش با من ضمناً زاویه موچکنتون درست نیست، موج خرابش میکنه، مثل همین موج اینو تصحیح کنید. میگه تو با بقیهش مونه، به قرآن مشکل اینا اینه که خدا رو قبول ندارن، به قرآن قسم، خداشون خدای کوچی، خدای مغلوله است، خدای یهوده، خدای دست بسته است، خدایی که زورش نمیشه سی کارو انجام بده. فراوان مثال رو هم براتون بعد یاد گرفتیم ها، یعنی فهمیدیم اشتباه ساخته بودیم، موج خرابش کرد، بعد الان ساختن دیگه چی نمیشه. الان من رفتم اونجا و ایستادم بالا سرم موج شکن، دیدم اینا رو. قرآن ما رو راهکار، مراقب باشید از دو قطبی شدن جامعه، بپرهیزید. قرآن میگه، میگه این دو قطبی که میره به سمتی که من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، میگه دو دسته میشید، یه عدهتون فقط دنیا میخوان، یه عدهتون دنیا و آخرت رو میخوان، دومی ها خوبن ها. میگه این دو قطبی فضای ارتباط گرفتن کفار و مشرکین خارجی رو فراهم میکن. خداوند بعدی خود را به شما درباره پیروزی بر دشمن در احد تحقق بخشید. من میگم پیروز میشید، اما به شرطی داره. در آن هنگام که در آغاز جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل میرساندید و این پیروزی ادامه داشت تا این که من یورید و دنیا هاتون تنگر چیکار کردن؟ ول کردن. ورق چی شد؟ برگشت. دیدید چی شد؟ پس مراقب کیاتون باشید. بگید من یورید و دنیا هاتون. اینا که دنیا میخوان، اینا خیلی خطرن، اینا رو باید کنترل کنید عزیز من. شوخی هم نداره، خدا داره میفرماد، خدا حرف اول و آخر رو میزنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اشاره به تنگنا داره، میگه تقوا الهی پیشه کن، منو قبول داشته باش. مخرج یعنی محل خروج دیگه. خب میگه یه محل خروج برات درست میکنم، یعنی تا قبلش محل خروج بگی نداری. و یرزقه، از یه جامونو میرسونم، من حیث لا یحتسب، عمرن نتونی فکر کنی. خدا وکیلی کی میتونست فکر کنه تو اندونزی زلزله بشه، سونامیش بیاد اینو خراب کنه بریزه اون تو؟ به عقل هیچ جنبنده‌ای نمیرسید. ویژگیش اینه من حیث لا یحتسب. اینه چرا؟ میخواد حساباتو بریزه به هم که بفهمی کسی نیستی. و من یتوکل علی الله فهو حسبون، اما توکل بکن به خدا، همون بسته. ان الله بالغ امره، خدا تموم میکنه امر خودشو، کارو به آخر میرسونه، نترس. قد جعل الله لكل شيء قدرا، اون تو هر چیزی اندازه‌ای داره، یه زمانی میبره، یه خورده چی باش؟ صبور باش. حرف اول جلسه من، صبر بکن که این از عزم اموره. تبیین برده‌های واضح مردم ایران، برید بگید پیشرفت‌های چشمگیر مردم ایران تو 37 سال تحریم، بگید با تمام کاستیایی که داشتیم، اگر نمی داشتیم و ایرادی که خودمون داشتیم، خدا نفرموده بود دیگه بزنید تو سر کله هم، خدا نفرموده بود برید بیت المال دزدی کنید، درسته؟ خدا اینا فرمان نده. با تمام اینها برید ببینید آقا تو منطقه، برید ایران رو نگاه کنید، پیشرفته چشمگیری تو هسته‌ای داشت و موشکی و فضایی و نانا و پزشکی و رشد وحشتناک، اصلا باید بگیم شیب تند علمی و خب اینا چی؟ مقایسه کنید ایران رو با سرسپرده، با مصر، با پاکستانی که بعضی میگن سومی دارنده تسلیحات اتمیه، نمیتونه مرزاشو نگه داره.
باعث اینکه گشنگی توشون بیداد میکنه. اینم رفیق شیش آمریکا. مصری که چی داره؟ 37 سال پیش ما انقلاب کردیم، اونام تقریبا معاهده کمپ دیوید امضا کردن. اونا کجان ما کجاییم الان؟ این همون کلیپیه که یارو زنگ میزنه به شبکه الجزیره از دبیر اسبق سازمان ملل میپرسیم که تو مصری، ایران 37 سال تحریم بوده، بدبخت بوده، بیچاره بوده، امروز رفته فضا، بگو مصر چیکار کرده. وقتی جواب میده مجری ضد شیعه و ضد ایرانی قانع نمیشه، میگه هر اراجیف نگو به قولی، چرت و پرت چرا داری میگی، یه چیز بگو به درد مردم. ایران رفت جلو، ما کجا پیشرفت کردیم؟ الی وراء، به پشت سر. چه دروغ میگی؟ اینا به مردم نشون بدید. این صدامی که آمریکا بود، مگه اینکه جزئی از خودشون باشی مثل کره اینا بازی بدن، اونم کره یا ژاپن باشی، بالاخره اجازه داره به ناموس تجاوز کنه سربازش، حق اعتراضم نداری. این هست کنارش. اون تو که دین نداره، اون اصلا هیچی، داستانش با کشور اسلامی اصلا قابل قیاس نیست. الان ترکیه احمق و انداختن جلو سر ماجرای روسیه. اگه اینا پشت ترکیه وایستادن، میگن ولش کن، یه فوقش درگیر میشن روسیه با ترکیه، به درک کل مسلمان هم اینجا کشتش. ترکیه روسیه رو بزنه به نفع ما، روسیه ترکیه رو بزنه بازم چیه؟ به نفع ما. هر چی تو منطقه خاورمیانه جنگ بشه به نفع ماست. این احمق و انداختنش جلو. روشن کنید برای مردم سرنوشت سازش رو، که اگر سازش به معنی چی باشه، یدهنون، آره ماسمال کردن و از امر خدا گذاشتن باشه، پوستتون رو میکنه. دست بگذارید بر مقاومت، باید از شما بترسن. این استراتژی قرآن، همین که دارم میگم قرآنی برای تو میارم. تو تمام عرصه‌ها باید توانمند بشی. استراتژی چیه؟ خط چیه؟ راهبرد چیه؟ ازت بترسن مثل سگ، به همین صراحت که گفتم، احساس کنن یظهروا، ردت کردن پوستت کنده است. و اعدوا لهم ما استطعتم من، برید به قوت برسید. یک بخشش نظامه که چی بشه آقا این قوت ها برسید؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو کن، که دشمن من و خدا و دشمن شما ازش بترسه. بازم دشمن خدا و دشمن من و شما باید چی؟ مشترک باشه، حواست جمع باشه. یه وقت از تو عراق بترسه مثل داعش، این دشمن تو هست اما دشمن خدا نیست. روحما بینهم اشداء علی کفار، فریاد بزنید سر اینا، نخندید با اینا، اینا سوء استفاده میکنن. ببین کار به کجا رسید. سید حسن نصرالله سخن گفت، او به خدا ایران ما رو ول نکرده ها. ببین چیا شنیده بودن. چرا از صهیونیست‌ها میترسن مردم دنیا؟ مردم دنیا نه، حکومت‌ها چرا میترسن؟ برای اینکه به قدرت اقتصادی رسیده، برای اینکه قدرت رسانه‌ای داره. تو هم باید بری درست بکنی خودتو، دست بگذار. بله دیروز باب المندب دست تو نبود، امروز چی شده؟ هم فکران تو بر باب المندب سوارن، تو پیشرفت داشتی، نفت و گاز دست تو، ایران در مجموع نفت و گاز بزرگترین دارنده انرژی در کل دنیاست. دیگه خدا باید چیکار کنه؟ نه خدا وکیل، خدا باید بر ما چیکار کنه دیگه؟ دوستان منطقه‌ای و جهانیتون افزایش بدید، افزایش عده و عده داشته باشید. بحث جمعیتی مهمه. اسلام تو اروپا داره میگیره، بسم الله بذار اینا شیعه شن، یا اگه سنی میشن سنی باشن که مقاومت رو چیه قبول دارن. بعد اون موقع آیه اولاند بعد بیاد ایران، بیاد میشه مراجع تقلید شما، بیاد تو رو خدا میشه یه اشاره ای اذنی بدید که اینا به من رأی بدن، من قول میدم حجابو دوباره اینجوری کنم. نه اینکه بترس از نتانیاهو. چند تا برنامه داشتی برای کشور خارجی برای تبلیغ اسلام تو این خیلی مهمه. در اون لای بحثی اومدم، اینم از همون است. تو بحث اقتصادی، اقتصادی رو بذار که فشار آوردن جونت در نیاد، اسمش میشه چی؟ مقاومتی. خب دیدی وقتی تنگنا قرارت دادن سوراخ سنبه ها لو رفت، حالا برو ببندشون. خب خدا هر کاری میخواست بکنه که تو بری اون سوراخ سنبه ها رو پیدا کنی، ایراداتو برطرف کنی، نمیفهمیدی، به واسطه دشمنی کاری کرد، حالا چی شد؟ فهمیدی؟ خب برو درست کن. بابا سوریه چه وضعی داره؟ ارزش تکون نخورد. ببین چقدر ایراد داشته سیستمت. خب برو اینا رو درست کن. عزیز من برو اون فرهنگ یوتیلیتاریانیستی که مردم تو داره میگیره اصالت سود داره آروم آروم زیاد میشه، او رو بکش. اینو باید در نطفه خفه کرد. اگر این فرهنگ قدرت بگیره ها، مردم این مملکت در مقابل آمریکا فرش قرمز خواهند انداخت، گوسفند سر خواهند برید، نه آمریکا حتی اسرائیل. به معنی دشمن دارم میگم، در مقابل کسی که میخواد سرشون رو ببره. این فرهنگ چیه؟ که همه چی بشه چی؟ پول، سود. این خطرناک که یارو بخواد حالا مردم رو بچاپه ولو با بلیت زائرای اربعین امام حسین. باید در نطفه خفه کنی. مبارزه بسیار جدی میخواد. با چی؟ با مفاسد اقتصادی، تبرج، با ماشین 1 میلیاردی بیاد گاز بده مردم آه بکشن، و تفاخر مالی. بعد اینا رو له کرد. برو داستان قارون رو بخون اگه حالیت میشه. میگه خرج علی قومه فی زینته، با زینتش اومد بین مردم. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دوباره این عبارت گوش کنه از همون سرخط تا سا، یریدون الحیات چی؟ دنیا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم از اینا میداشتیم. انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه. 79 قصص امروز مردم نمیگن اینو، گوش کن. حالا ببین بوت سامریو میخواد بگه دیگه، کار رسید دیگه، اصلا نقض قرار صورت گرفت دیگه. قوم یکتا پرست شد چی؟ بوت پرست. ببین اینجا چی میگه؟ قالو ما اخلفنا موعدک به ملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم. اونجا گفت زینت القوم، اینجا میگه چی؟ میدونی ماده اولیه ساخت سامری، گوساله سامری چی بود؟ زینت قوم. همون حبی که از داستان قارون تو دلشون چیه؟ نشست. همونا رو وقتش از مصر میومدن رفتن طلای مصری رو بلند کردن، همینا شد گوساله. دنیا طلب شده ده بودن، یریدون حیات دنیا. دیگه با اینا نمیتونی کاری کنی. آقا امام خمینی و رهبری که سهله، حضرت موسی نتونست کاری کن. این خطر بزرگی داره تو جامعه رو میگیره. هیچ کار نداره کنار اون وانفسای جنسی، اینم مالی رو این کنارش ببین. من این میطلبه جدی باید بحث صورت بگیره. من سوالی که دارم این که منزل مسئولین ما کجاست؟ کجای شهر زندگی میکنن اینها؟ میشنون باز ناراحت میشن، باز رایفی پور میخوام ممنون سخن کنه بکنید. به چپ و راستتون دارم میگم کجا زندگی میکنید؟ چه ماشینایی سوار میشید؟ یه بهانه رو کردم آقا باید امن باشه. خب امن باشه برید پاسور، برید همین پادگان قلمرغی رو که الان پارک شده، خب اونجا رو بردارید، یه جا امنیت. بله امنیت مسئولی باید حفظ بشه. منم خودم قائلم، همیشه ناراحتم چرا متحریش شهید شد، چرا مفتش شهید شد، چرا صیاد شهید شد، اینو من ناراحتم. برید اونجا رو درست کنید. چرا بالا شهر؟ ها؟ چرا رفتید اونجا؟ پیور پاسور، خیابون انقلاب به پایین، بیا برو اونجا. تو چه جوری میخوای به مردم بگی مقاومت کن؟ بابا وقتی خودت اون بالا میشینی، وقتی خودت ماشین آنچنانی چند صد میلیونی سواری، تو چه جوری میخوای حرف بزنی آخا؟ بابا فردا نیوز سایت توی مملکت نیست، بره خودش جواب بده. 6 وزیر در کابینه 11ام دارایی هایشان بالای 1000 میلیارد است. حلال نوش جونش، به من چه؟ حسودی هم نمیکنم. و در ادامه این افراد از سالهای گذشته داره مناسب مختلفی در کشور بودن، میگه بیکارم نبود تجارت کنه، همش شاغل بوده، همش تو دولت بوده، همش تو نظام شغل داشته. 6 تا نه 2 تا، 2 تا نه 1 دونه. این میشه بهش بیای بگی آقا این بدبخت الان گیره، نگاه کن این 7-800 هزار تومان حقوق میگیره، وای خدا، بعد این گیره 200-300 هزار تومان داره کرایه رفت آمدش میده تا بره محل کار بره. این نمیتونه ازدواج، این مثلا پول نمیتونه ذخیره کنه. چی کار باید کرد؟ ببین چون درکت نمیکنه. حاتمی که تا پایین بود فیلمای پایینی ها رو میساخت، رفت بالا فیلمای بالایی ها رو ساخت. کسا که میبینی براشون کار میکنی. سواره پیاده خبر نداره. بابا توش یه علی رو خاک میشست. علی میگفت میتوانم آرد آنچنانی بخورم و عسل بهمانی. علی ابن ابی طالب میرفت چاه حفر میکرد، چاه اون موقع مثل نیروگاه اتمی الان بوده تو اون منطقه. هنو ابعار علی برید مدینه تابلو زده هنو چاهی که علی ابن ابی طالب کنده آب میده. میره چند قیمتش بود؟ تو راه جاپا میذاش بالا، تو راه وقفش میکرد. علی نون جو میخواد، تو شما چیتون به علی ابن ابی طالب رفته؟ وقتی این اتفاق افتاد، ببین این صحبت‌های رهبری 23 مرداد 70 عزیز من، 70 23 4 سال پیش. اشراف مگر چه بودن؟ چون فقط آنها ریششان را تراشیده بودن، ما ریشمان را گذاشتیم همین کافی است؟ نه، ما هم مطرف می‌شویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مطرف به وجود بیاید. از آیه شریفه و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مطرفیها ففسقوا فیها، ما بخوام یه جامعه رو به خراب کنیم، با خاک یکسان کنیم، به مطرفهاش میگیم فساد کنید تا بتونیم خرابش بکنیم. بترسیم، اندازه نگه دارید. دولت مخارجش زیاد و سنگین است. سال 70 22 تیر 1171 رفتم از یک کسی مطلب آوردم تا دهن همه رو ببندم. ادعای سازندگی رو با مادیگرایی اشتباه گرفتن. سازندگی چیزی است، مادیگرایی چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند. سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابی طالب میکرد. آن بزرگوار با دست خودش نخلستانها آباد میکرد. این سازندگی است. دنیا طلبی و مادی طلبی کاری است که عبیدالله ابن زیاد و یزید میکردند. این دوتا را نباید با هم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و مادی پرستی کردن. آیا این سازندگی است؟ خطبای نماز جمعه 14 بهمن 1390. در ضعف‌های ما خطرهایی است که در سر راه ماست و در این مدت وجود داشته است و باید بعدها جلو اینها را بگیریم. اولین ضعف ما، دقت کنید، دومین است، سومین است، چی؟ اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود. همون فرهنگ یوتیلیتاریانیستی که جامعه رو میگیره، که گریبان بعضی از ماها را هم گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم. برای ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات، اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجوری شدیم، این سرریز میشود به مردم. میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی در خیلی از انسان‌ها است. وقتی ما خودمان را رها کردیم، ول کردیم، دوچار شدیم، این سرریز می‌شود به مردم. در مردم هم این مسئله پیدا می‌شود. وقتی قارون که کان من قوم موسی از قضا از بزرگان قوم بود میومد مانور تجملات میداد تو خیابون، بعدش بعد منتظر گوساله سامری باشی که چنان هارون رو بچسبونن کنار دیوار، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. گفت ای برادر کجا بودی؟ این مرد این ما شمشیر کشیدن داشت میخواستن منو بکشن. میگن گوساله میخواییم بپرستیم. این میشه عزیز من. تحریما بهتون نشوند ارادتون کجاست. بسم الله برید، برید جمعش کنید. مردم ژاپن بعد جنگ جهانی دوم هیچی نداشتن، به خاک یکسان شدن. چی داشتن؟ هیچ. یه دهاتی تحویل گرفتن. آمریکایی‌ها می‌خواستن براشون دمپایی ببرن، کفش نداشتن. 6 ماه تمام پا برهنه راه رفتن تا مملکت خودشون کفش بسازه. نمیتونست بگه حالا بذار دمپایی آمریکایی پام کنم تا بهتر کار کنم. گفت نه، این کفشاشون هم چی بود؟ یه تیکه تخته، دو تا نخ. این دمپایی لا انگشتی است. اینا مادن این شد نه، هیچ، دو تا نخ. تا روزی که بتونن چی بشن؟ یهو بشن تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و تولیدی که چه میدونم خدمت شما عرض کنم کاسیو و سیکو و سیتیزن و اورینتشون پدر ساعت سازی سوئیس رو در بیاره، توییتا و امسالهمشون کجا رو پدرشو در بیاره؟ جنرال موتورز رو ورشکست بکنه. مردم از درون جوشید. تازه ما همه رفت، ما میگیم اونها هم داشته باشیم، حیثیت هم چی داشته باشیم. میدونی که ژاپن ارتش نداره، شرط آمریکاست براش. یعنی بهش گفته اسلحت پایین باشه، شمشیر نباید هم دست باشه. نه، ما هم اسلحه همونو میخوام. همین شدنیه؟ بله. بیستید رو پای خودشون. کدوم کارو خواستید انجام بدید نتونستید؟ چپ و راستتون اومد وسط با هم یک مشت واحد شد نتونستید انجام بدید، کدوم یکی بود؟ بریم به این بازدارندگی برسیم. هوشیاری جدی نهادهای امنیتی علل خصوص حوزه‌های فرهنگی، دستگاه‌های اطلاعاتی باید فرهنگی آموزشی رو چک کنن. یعنی چی؟ آموزشی به ما اون بحث خیانتایی که دارن دانشجو میفرستن اون طرفا، اینا باید یه شناسایی بشن، این آدم جاسوسه، این آدم عامل دشمنی، باید دستگیر بشه، قوه قضاییه باید اینو قانون بگذاره. دقت کردید چند وقت پیش در دیداری که رهبری با فرماندهان سپاه داشت تاکید کرد بر اطلاعات سپاه؟ خیلی نکته ظریفی توش بود. این تاکید یعنی آقا به پا باشید، شبکه میخوان رو بنوزن، هم وزارت اطلاعات، هم چی اطلاعات سپاه، هم اطلاعات نیروی انتظامی، اینها باید همه یک جوری کار امنیتی کنن که اصلا همپوشانی بده. خیلی خوبه، نظام سازی باید بکنیم و برطرف بکنیم. آخرای بحثم از اون عنایت داشته باشید، نظام سازی بکنیم و برطرف بکنیم نقاط ضعفی که در درون داریم، نقاط ضعف درونزای خودمون رو. ما یک سری چیزا از درون داره میجوشه، فرهنگ غلطمون تو مصرف کردن، اینا دیگه دست دشمنه. فرهنگ غلطمون توی اسراف دست دشمنه. خودم باید خودم رو کنیم. این مردم رو باید قانون مدار کرد. این مردم قانون گریزن. شروع کارم من بهتون میگم، از همون جایی که بهش معروفن، اسپانیایی‌ها رو میخوای قانون مدار کنی، باید گاوبازیشون رو بری سراغش. فهمی چی شد؟ ایرانی‌ها رو بگم کجاست؟ رانندگی. واقعا با ماشین مثل همون گاو برخورد میکنن. اینو بیاد سراغش. همه ایرانی اینجا دیوار میره بالا ها، میره اروپا، میره دبی، قد مثل آدم رانندگی میکنن. چه رانندگی دارن مردم خارج؟ ایران اصابش خود تو اینجا داشتی دیوار گاز میگرفتی لامسه تو دیگه هیچی نم. آره قانونه، باید دست بگذارید از همینجا. کسی که میخواد قانون شکنی کنه به سلابه بکشی. از قضا نه بحث حجابه که بگید آو نمیدونم فلانه، قانون چیه؟ ها مثل آدم رانندگی کن. قانون اینه. شما نمیدونید من چه حسی میگه بهم دست میده وقتی این خیابون طالقانی رو دارم به سمت سراغ طالقانی به سمت میدون سپاه میام، یه خط ویژه به این طرف داره، بعد این ماشینایی که مردم احمق فرض میکنن میرن تو این خط ویژه، یعنی بقیه نفهمن نمیفهمن ما میفهمیم زرنگیم، بعد از جلو اتوبوسه میاد، بعد اونجا گره میخوره، بعد تو بعد نیم ساعت اونجا باشی، بعد به مردم بگی با ماشین شخصیت نیا تو خیابون، خودروی عمومی بهتره. میگه کجاش بهتره؟ بعد اونجا یه پلیس نمیتونی بذاری؟ بس برو پول در بیار برای مملکت، برو جریمش میکنه دیوی، بس جریمش 200,000 تومان هر کدومون، برو دیگه با پول ریخته برید بلد نیست بر جمع کنید. اینا ما باید بهتون بگیم. اینا مشکلات در امید به پیروزی، شرط اصلی پیروزی در مقابل جبهه کفر و نفاق. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آخر کار با ماست، منتها باید چیکارش کنیم؟ تسریعش کنیم. این وعده ظهور یعنی آخر کار مال ماست، باید تسریعش کنیم عزیزان. تسریع و تأکید بر اهداف اصلی انقلاب، این نباید یادم از مردم از یادشون بره. آقا ما برای چی انقلاب کردیم؟ یادم بره، باید تأکید بشه، باید مثل سرود ملیش بشه به طرف جا بیفته تو وجودش. تبیین قدرت نرم ایران، اینا رو خوب دقت کنید، اینا خیلی مهمه. فرهنگ غنی و ریشه دارمون، احیای میراث گرانبهای علمی فرهنگی اسلامی، دوره طلایی اسلامی که کشورهای غربی می اومدن که مهر استاندارد بگیرن برن، میگن آخه با دین نمیشه پیشرفت رسید. دوره طلایی تمدن اسلامی پاسخ نقض اینا، میدونید دیگه، اینو بولدش کنید. یکی از سخنرانان مملکتم چون پیرامون این مقطع از تاریخ زیاد سخنرانی میکرد، اسمش رفت تو لیست ترور موساد. اونا گفتن این بخشو زیاد بگه خطرناک. خیلی جالبه. عقلانیت باورها، ویژگی‌های ممتاز تعالیم اسلامی شیعی رو برید بگید. آقا بسم الله این کاردارهای فرنگیتون چیکار دارن میکنن؟ الان داعش اروپا رو گرفته، بهترین وقت تعریف اسلام ایرانی، اسلام مدل ایرانی برید بگید، اسلام شیعی رو برید بگید. آقا ببین داعش ما رو هم دارن میکشه، تو که دیگه خونو داری میدی. حضرت زینب خونو دادن، امام حسین شهادت رسید، دیدی چیکار کرد؟ دیدی چه استفاده کرد؟ برید یاد بگیرید. آرمانهای بلند ایران رو برید داد بزنید، هم برای مردم خودم هم برای مردم دنیا، گمشده‌های واقعی بشریت، عدالت جهانی، امنیت جهانی، صلح جهانی، کمال‌خواهی، تامین سعادت واقعی بشریت، اینا رو برید بگید. یکی از همین مستبصرین که دکترا داره شیعه شده آقای یاسین علی، فکر کنم اسم فرانسویش نه یاسین علی پلیسه، سرچ بس اسمش بده، شما دوستی با هم دیگه دارین، گفت بیاید به این اروپایی‌ها بگید اینا امروز پدرشون در اومده، خودکشی رفته بالا، این بعد این معضلات اجتماعی دارن نمیدونن چرا، بیاید بهشون بگید چرا انقدر کیف میکنن. اونم من بهتون میگم چه، برید به اروپایی‌ها بگید ایراداتی که مسیحیت داشت هیچ ربطی به خدا بگید نداره، مال خودشه، ما همون ایرادات رو وارد میدونیم، کجاشو ایراد داری؟ بیا اسلام میگه عکسش عمل کن. مگه من کتاب نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت رو براتون، کتاب دجال آنتیکراست نیچه رو براتون نقد نکردم؟ جلسه نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت فکر کنم همون روایت عهد اولم بود، اونجا چی گفتم؟ دیدید هر ایرادی نیچه میگرفت به مسیحیت عکسش قشنگ تو اسلام بود، یعنی اسلام اونو قبول نداشت، اسلام هم ایراد داشت. برید بهشون بگید اینه، اونا فکر میکنن مسیحیت دین بوده، مسیحیت دین نبود، مسیحیت تحریف شده بود، خودشون هم قبول نداشتن، ما هم قبول نداریم، ما هم به اون مسیحیت ایراد داریم. سیاست معنوی و معنویت انسانی ببینید با توجه به گرایش مردم جهان به سمت معنویت، اینا دارن فرقای زاله رو میرن گسترش میدن، برو اسلام نابود رو تعریف کن. شیعه بهترین راه جلب و جذب دیگران به سوی اسلامه. بابا با همین امام حسینت برو مانور بده. این برای چی جمع میشید اینجا؟ آقا این امام حسین جلوی یزید وای نستن. یزید چی بود؟ یزید همون کسایی که این داعشی‌ها قبولش دارن. بهش میگن امیرالمومنین. چرا وایستاد؟ برای اینکه امام حسین میگه پیامبر ما نگفت اسلام اینجوری، تو داری اسلام دیگه معرفی میکنی. اسلام پیامبر اسلام که من میگم. پس اسلام چی دیگه است؟ این تکفیری‌ها نیستن. بعد دیگه بهتر از این خدا مانور برات فراهم کنه 20 میلیون آدم جمع کنه بلدی کار کنی؟ تقویت باورها و ارزشها. ببین آقا جوونی که امامت رو نمیدونه چیه انتظار داری ولایت فقیه رو قبول کنه؟ تو یا خودتو مسخره کردی یا ما رو، انتظار دارید مادرزاد اینا رو بلد باشه یا آپشنی روش نصب باشه؟ بعد براش تبیین بشه، درست تبیین بشه. شبهه داره صبح تا شب دارن این شبهات رو بیار. بابا اینا که صبح تا شب روزی 6 ساعت دست شما تو مدرسه ها، نه کتابای مال 20 سال پیش، کتابایی که هر سال چی میشه آخرین شبهات جواب داده میشه. بابا اینا که توی اروپا شیعه میشن اینا کیان؟ اینا تو خیابون کیو میبینن؟ چرا اونا میتونن وایستن؟ به اون باوره رسیدن، اینو باید برسونن. این راهکار مقابله با نفوذه. الان این اربعین هر کی میگه آقا میخوایم بریم، این یکی میخواد بره، هنرمندای ما کجان؟ کجان؟ نبرن اربعین رو نخواستیم برن کجان که بر این شور هموطناشون بخونن، بگن، بنویسن، طراحی کنن؟ کجان؟ برای یه جام جهانی دیگه کم مونده پشتک وارو بزنن؟ کجان وقتی نخبه های یک جامعه با مردم، با بدنه مردمی همراه نباشن؟ نکته یه خیلی مهم، استفاده از ابزار خود دشمن. آیه قرآن داره، میدونستید این؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل. میگه اگه یه نفر بهتون تعدی کرد این همون برید باباشو درارید. منتها آخرش میگه واتقوا الله، البته به شرطی که چی باشه؟ آره یه وقت آره جوری نباشه که احکام الهی زیر، اما واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی چی؟ به همه چی برسید. علامه شرف الدین میفرمود لا ينتشر الحق الا من حيث ينتشر الباطل، حق منتشر نمیشه الا از همون طوری که چی؟ باطل منتشر. باطل چجوری منتشر شده؟ با تلویزیون، با ماهواره، با شبکه‌های اجتماعی. برو استفاده کن، هی بگو جیزه اخه فلان، نمیشه دور مملکتو که سیم خاردار بس. خب تو برو استفاده کن، جیزه بسم الله اونو بذار کنار، یه تا خوبش تو بساز، یه شبکه آقا این اخه و یه شبکه اجتماعی داخلی درست کنید ببینیم، بغیر فیلتر کن. درست کردی؟ رهبری 19/9/71 23 سال پیش. امروز دشمن جبهه وسیع را با استفاده از ابزارهای مؤثر خطرناک و کارآمد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده است تا جمهوری اسلامی را هدف یک یورش همه جانبه فرهنگی قرار دهد. 1371 مقابله با این تهاجم بسیار خطرناک و ویرانگر چیه؟ مستلزم هوشیاری و استفاده از ابزار و روش‌های مشابه خود دشمن یا شیوه های جایگزین است. شبکه‌های ماهواره‌شون نباید پاسخ داشته باشه؟ 160 شبکه فارسیشون نباید یه پاسخی شبکه عبری داشته باشه؟ ایجاد اتاق‌های فکر، دستشویی رو نمیگم برید اونجا بشینید فکر کنید. رهبری اسم گذاشته رو مجمع‌های اندیشه ورز، چون اتاق فکر این حسو به وجود میاره که مثلا یک نفره تو یک جای دربسته داره. نه، مردم بیان ازشون کار کنن. ببین عزیز من، سال 2008 5550 تا اتاق فکر تو دنیا بوده که میگن 4500 تا 5000 تاش مال آمریکا بوده فقط. بعد انتظار داره ابر قدرت نباشه، میگه من با ایران باید برخورد کنم. از کی بپرسید؟ هر چی رئیس جمهور اون گفت عشق است. نه، میگه برید فکر کنید، ایران شناس ها برن کار کنن. جلسه اولیاتون سخنرانی قبلیم داشتم از حرفاشون براتون میخوندم، جورج چولس چی گفته بود، توماس فریدمن چی گفته بود، رابرت ساتلاف چی گفته بود، مکین چی گفته بود، شورای همینه دیگه. این از کجا تو ما هیچ دولت به دولت عوض میشه، پژوهشگاه کلا میره بیرون. نگاه تو مملکت ما پژوهشگاه اینه که فعلا یکی بفرست پارکینگ، من فعلا میخوام یه جای بذاریش که مثلا کاری به کاری نداشته باشه، جایی هم نداره بره، خود طرف برای خود جایگاه داره، بفرستش پژوهشگاه. خیلی جالبه نه؟ رئیس جمهورشون بازنشست میشن، سریع براشون تکریمشون میکنن، میگن تو کلی تجربه کسب کردی به اسم دولت ما، بیا برو این پژوهشگاه مال تو. کارتر پژوهشگاه آفریقا رو داره که بارها گفتم اندازه مساحتش بزرگتر از کل مجموعه ورزشگاه آزادیه. با گوگل ارث رفتم نگاه کردم، روزی 60 تا جلسه بسیار مهم توش انجام میشه. جلسه که چی؟ نیجریه رو بوکو حرامو چجوری به وجود بیاریم، چجوری سودان رو تجزیه کنیم، اینطوری. بعد اینجا تو مملکت ما رئیس جمهوری میره باید شیشتونگ باشه، خدا که چجوری میخواد مملکت گاز بگیره. بعد چیکار میکنه؟ فارغ التحصیل دانشگاهش نمیره دست فروشی کنه، فارغ التحصیل دانشگاهش میره پیش همون رئیس جمهوره، میگه بیا تئوری یاد گرفتی، بیا تجربه بده یاد بده، اصل ماجرا اینجاست، بیا فوت کوزه‌گری یاد. بعد شما میبینید مثلا تو همین مذاکرات یه دختر بچه یه دختر خانمی هم بود بازیش میدادن، برای چی؟ بیاد یاد بگیره. 10 سال دیگه این لازم یه جا باید بره مذاکره کنه. بعد اینجا شما مثلا میبینی چه اصرار عزیزان ما دارن برای خدمت. بعد خدمت تو کجا؟ نه یک جایی بری بشینی نظارت داشته باشی، نه، خوبه ببینن تجربت برایش بیشتره، خدمت تو کارهای اجرایی. شما 65 68 70، اینو بابا تو الان 90 باید بری بشینی با هم دیگه بازی کنین، از خاطرات جوونیات براش بگی، یه قلقل بازی کنی بره. بعد جوونا دارن چیکار میکنن؟ هیچ، اینو قاز میچرونن، اینا میرن با نوایو بازی میکنن. بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجهش بوده. خب حالا یک عزیزو بگیرد شاید دست رفت. آره، بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجهش بوده، 1000 نفر عضو دائم داشته. هی پی دی اف میده بیرون برای ایران، بعد اونایی که میذاره توی اینترنت ما میبینیم یا خدا، ببین اونایی که نمیذاره توی اینترنت چی، مثل کوه یخی که نوکش زده بیرون، شما اینو میبینی اما بدنه اصلی زیر آبه. اینجا تو مملکت ما میگم دولت ها عوض میشن، اتاق فکر ها عوض میشه، چون میگن هم فکر ما نیستی، بودجه نداره، خدافظ، یا باید هم فکر ما بشی یا نه. یه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی باید معرفی کنیم. الگوی پیشرفتن چیه؟ آمریکاییه، چینیه، روسیه، ژاپنیه، اینا با فرهنگ و دین مردم ما سازگار نیست. باید بریم بهش برسی که ضعفای بزرگترین ضعفای علمی ما بدن نتیجه عملی ماست. طرح جامعه تعلیم و تربیت، بابا این بچهای مردم ساعتی روزی 6 ساعت دست شما چیکار کردی؟ پدر مادرها نگرانم که یه بای بچه میره مدرسه چیزایی یاد گرفته، امروز نگرانن بچه دست نره تو مدرسه. این کار کجا رسیده؟ خب عزیزم کتابارم آمریکا داره برات مینویسه؟ خب خودت داری مینویسی. معلمان آمریکا برات استخدام کرده، تو داری استخدام میکنی. واقعا شاهکار خدا شاهده. اینا کار دشمنه؟ به آموزش پرورش جدی‌تر نگاه کنید. کاری بکنید حقوق معلم ها رو ببرید بالا که نفرات بالای کنکور میل پیدا بکنن برن معلم بشن. بهترین نیروها، نخبه‌ترین نیروها تو بخش آموزش انسانی باید قرار بدید. اینم گفتن داره آموزش بدید، اصلا آموزش رو جدی بگیرید، نخبه هامون آموزش بدید. یه نفر یهویی شد وزنه بردار نفر اول دنیا، یه نفر سری باید بره کنارش بگه عزیزم نگاه کن از فردا دخترها بهت زنگ میزنن، تو خیابون ازت امضا میخوان، جو میگیردشون، مصاحبه باید بکنی، ببین بلدی چیکار باید بکنی. ببین اصلا این رسانه رو میشناسی؟ این به لحاظ سیاسی این طرفیه، این همون رسانه که فلانی رو بدبخت کرد، میشناسی یا نه؟ کی اینا رو ببین بدبخت میشه؟ همون سریال چی؟ پژمان که اون مدیر برنامه‌ش هم بشه با این چی کنه با اون تهش میخواد اون دارم. بعد تو باید یک سیر آموزشی درست بکنی، مدیران خوب از نوجوانی شناسایی کنی، به اینا آموزش بدی، بعد از تو اینا چیکار بکنی؟ مدیرای ارشد تو بچینی، یه آدم تاپ پیدا بکنی بذاری، یه خیالت راحت باشه یه استان. با قاسم سلیمانی یه دونه از اون گذاشتنش خیالش از 5 تا کشور راحت. ببین پس بیارزه ایم دیگه، پس بیارزه ایم. یه نفر خیالش از 5 تا کشور راحت کرد. یه دمی گفتن که آقا بیاد نمیدونم بر ریاست جمهوری بده. بابا این رئیس جمهور 5 تا کشوره، بیاد رئیس جمهور ایران بشه. چی میگید شما؟ مردم هم افتخار میکنن که این بچه ها میگفتش که غرور ملی مردم رو یه بار دیگه احیا کنید. غرور ملی مردم رو به گند کشیدن با فوتبالشون و با کوفت و زهرمارشون. یکی این بچه ها میگفتش که نمیم شد تو جلسه هم باشه چون میاد همه شروع، میگفت ما رفتیم خونه که از اقوام ماهواره داشت چند سال پیش، میگم اولین بار قاسم سلیمانی اونجا شناخته، میگفت داشت فوش میداد به قاسم سلیمانی ماهواره، میگفت آه این آدم داره اینجا این کارو میکنه، اون داره اینجا، میگه هر چی میگفت من تو دلم غرور ملی میجوشی، بوده چقدر خوبه این آدم. خب آره بابا ببینن مثلا روسا دین دارن که مثلا خلبانشون کشته شده اینجوری ریختن تو خیابون و فلان چیزا، غرور ملیشون. گفتم تو آنفولانزای نیویورکی هم دین تو میزنن هم چی؟ غرور ملی تو. بعد یه سری آدم نادان توی مملکت راه افتادن، الان همه چی مملکت حل، مشکل فقط کوروشه. یه عده میگن کوروش خدا سجده کنه، عده میگن شیطان بوده، هر دو تاشون هم اشتباه کن. من حاضرم مناظره کنم سر هر دوتا، یعنی طرفی که خداست میام مناظره کنم نیست، بیاد بگه شیطون، من مناظره کنم، دلیل بیارم از قرآن، از تورات، از تاریخ. مرد حسابی تو خود تاریخ الزام فقط سند قرار بدی که هیچ چیز ازت نمیمونه. خب حضرت یوسف، اون حضرت سلیمان و حضرت داوود و که زنازاده و زناکار و عرخور و زنای محسنه و قبول کن اینا رو هم دیگه. کوروش حداقل اینه که کاندیدای ذوالقرنین بودنه. ها کدوم آدم عاقلی به تاریخ گذشته خودشو به گند میکشه؟ بعد اونم دقیقاً همزمان با کی؟ با زمانی که آمریکایی‌ها دوست دارن به گند بکشن تاریختو، یعنی بعد از اینکه آنفولانزای نیویورکی رو ترک کردن. تا قبلش با کوروش کار نداشتن و خیلی جالبه. اینا یه جماعتین از سر نادانی و نفهمیشون همیشه تو زمین دشمن بازی میکنن. بعد مثل من و تام قیافشون شبیه مسلموناست. این درده. بصیرت که نباشه همین. هدفمندی فعالیت فرهنگی عزیز من، ما الان دقیقاً نمی‌دونیم تو عرصه فرهنگ چه خبره، سینما، موسیقی، هنر، پوشش زنان، بی‌حجابی، آزادی مطبوع، چه سیاستی باید داشته باشیم الان، چی کار کنیم الان، دارن سلخ میکنن چی کار کنیم، بگیریم ببندیم چی کار باید، نمی‌دونیم. آقا سازمان تبلیغات اسلامی به پای ارشاد، ارشاد به پای اونه، اصلا یک وضعی شده. دیوان عدالت اداری حکم داده آقا تو رو خدا دیگه، وزارت ارشاد دیگه تو فیلترینگ سایت ها دست نداشته باشه، نظر نده خواهشن. ای بابا این که باید اصل فرهنگ چی به چیه؟ اون جبهه واحد فرهنگی نیست. اینم دشمن باید برسیم دیگه بهش. طراحی مدل اقتصادی خودمونم که باید داشته باشیم، در هیچ شک و شبهه وجود نیست. و نکته خیلی کلیدی، بومی کردن امنیت شبکه است. جلسه قبلی پیرامون خطرات عجیب، ما یکی از ناامن‌ترین کشورهای دنیاییم. فاجعه است اصلا اطلاعاتی که دارن از مملکت میبرن. باید بومی بشه. باید امروز خیلی از کارها تو فرودگاه‌ها، رادارها، ماهواره‌ها، شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، ارتباطات تلفنی، آرشیوها، بایگانی‌ها، آبربانک‌ها، بابا همه اینا داره با این شبکه انجام میشه. بعد تو بیا از یکی از اپراتورهای ما
ویروسی داشته که لازم نبوده شما اصلا نرم افزار خاصی رو گوشی داشت، لوکیشن میداده اون طرف. خب اینا رو دشمن میاد شما اینقدر تاکید کش کرد، تاکید شد، رهبری هم تاکید کردن بر روی پدافند غیر عامل، همینه دیگه. و آخرین بحث بنده اینه که بریم این آسیبه هایی رو که به واسطه دشمن رومیشه رو برطرف کنیم، این که دیگه حرفی نداره. بیاید NGO تأسیس بکنید آقا، مردمی کنید کار فرهنگی رو، هیئت ها مردمی کار خوش پیش میبره، بیاید فرهنگی رو. یه سری کار هست منم میدونم حکومت ها نمیتونن بزنن، درسته، مصلحت ایجاب میکنه حکومت ها بگید چیه، چیزی نگم مردم چه میتونن بگن، بذار مردم این حرف بزن، سمن ها رو راه بنوزید. بعد NGO هایی که به درد در راستای اهداف ما دقیقاً الان برعکسه، یعنی باید نگران NGO باشی، فرقه مرقا همش تو همین NGO عمومی میزنه بیرون. و ما تا به دانش روز مسلح نشیم، داستانمون همینی که هست، درست بشو هم نیستش. عزیزان خدا رو فراموش نکنید، و این نکته که ما باید تمام کاری که میتونیم رو چی انجام، بقیهش با کیه؟ با خدا. انشاءالله نایب وزیر همتون خواهم بود. صلوات رو بفرمایید.